پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
این یه سوالی بسن از خدمتون در خصوص تصمیمی که همسرم میخواد بگیره و من نسبت به اون یه مقدار تردید دارم. مدافعاً از این قراره که خانواده همسر من یه خانواده سه نفری هستن، دو دختر و یه پسر که همسر من وسطی هست، یه خواهر بزرگتر و یه برادر کوچکتر که همگی اونم در خارج هستیم. الان سالها پدر و مادر هر دو فوت کردن، الان 13 ساله و وقتی که هر دو زنده بودن، هم پدر هم مادر تأکید داشتن که چه در زمان حیات و چه بعد از اینکه فوت کردن این امر که میمونه به طور مساوی تقسیم بشه و یه وصیت شفاهی هم به حدسه کردن که این کار انجام بشه و خوشبختانه همینطور هم انجام شد و ظاهرا در کمال اطمینان و صمیمیت و مهربانی این اموال تقسیم شد. یه جز یه دونه که باقی میمونه، چون یه قطعه زمینی هست که مشکلی داره با شهرداری و سرد که 6 ماه دیگه احتمالا درست خواهد شد. اما اختلافی که شما الان چند روزی هست که این اختلاف رو همسر برادر دامن زده که بیایید و این قطعه رو طبق قانون ایران تقسیم کنید، یعنی دو سهم پسر بداره و یک سهم دختر، تا ما بتونیم اون یه سهمی که اضافه میاد رو به نام پسرمون بکنیم، چون از این خانواده سه نفری فقط یک پسر 7 ساله هست، چون همسر من و خواهر همسرم ایش کدوم نتونستن بچه دار بشن. و همسر من پاسخ میده که خب برای این کار نیاز به یه جاستیفیکیشن یا یه توجیهی که من این کار رو بکنم، یعنی حالا اصلا معروف ما نیست که این کار درست هست که در بچه 7 سال این کار کرد یا نه، این به بحثی دیگه که اصلا به ما معروف نیست، به خودتون معروف است. اما در من یه توجیهی بیاد. همسر برادر پرخاش کنن میگه که اصلا توجیه چیه؟ قانون ایران اینو میگه و شما حقی ندارید نسبت به این زمین و من هم از اول مخالف بودم که این کار به این صورت بگیره. خب همسر من خیلی ناراحت میشه از این مسئله و اول چند روزی هست که خب ناراحتی داره در این خصوص و موقعی که مکالمه میکردن تأکید میکنه که گوشی رو بده به برادرم، من با برادرم صحبت کنم ببینم اونش چی میگوید. ایشون میگه نه اون صحبت نمیکنه و تلفن رو قطع میکنه. دوباره که همسر من مجددا تماس میگیره پاسخی نمیشنوه و هر اقدام به تماسی که میگیره ناکام میشه و هیچ خبری دیگه نیست.
بله.
حالا سوال اینه که همسر من میگه نامه بنویسیم و بگوییم که داستان اینه و چرا اینطور شد و پسر من هم میگه که بگه این قسمتی به خواهر به من برسه اصلا من نمیخوام، بگه مال خودتون و اصلا نیازی نیست که ما اینقدر بخواییم با همدیگه سر این مسائل جنگ بکنیم. ولی خب این مقال قدیمه اون سبو شکستیم و آبی ریخته و این حالت به وجود بود. میخواستم نظر شما رو بدونم. من کلیت تقضیه
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، 5-6 تا نکته است که اگر اینا رو یه مقداری روشن کنیم مسئله کمی شفافتر میشه. مورد اول این هست که شما وقتی که با چند تا قانون میخواید یه مسئله رو حل کنید دوچار اشکال میشید. این اصلا دلیل اینکه کسی مثل ارسطو به این فکر افتاد که بیاد آنچه که اسمش منطقه یعنی لاجیک رو وضع کنه یا کشف کنه و در نتیجه بگه قواعد درست به کار بردن عقل چه هست، از اینجا بود که در دوران سوفسطاییان قبل از ارسطو با استدلالای از این قبیل مردم جوابهای مختلف متفاوتی میگرفتن. و اینجا شما گفتگوتون درباره چند چیزه، یکی قانون فرض کنید کنونی ایرانه، یکی قانون بر اساس ایران قانون اسلامیه، یکی قوانینی است که در بیشتر کشورهای جهان هست، یکی یک موضوع دیگری که معتقدن اصلا در این زمینه احوال شخصی به قانون هیچ ارتباطی نداره مگر در وقت نبودن وصیت نامه. حق یه فرد متوفاست که اموالش رو به هر شکل و فرمی که دلش میخواد تقسیم کنه. پس اولین بحث رو میخوام بگم از کجا آمده است. یه جمله تو صحبتهای شما بود که اون خانم میفرمایند که این حق اینه، به اون مربوط نیست، ایشون هیچ کارن تو این ماجرا، ایشون نه دختر متوفان نه پسر متوفاست، این که شوهرشون هست به ایشون چه مربوط، ایشون اونجا جایی نداره. پس بنابراین اگر یک کسی درباره حق بحث میکنه بهتر است که اولا جای حق خودش رو هم بدونه که ایشون هیچ کارن، ایشون میتونن نماینده شوهرشون باشن، اون یه قصه دیگری است، وکیل شوهرشون باشن ولی شوهرشون نیستن، ولی که پسر و دختر متوفا نیستن. دوم فرمودید که همسر شما میگه این موضوع مهم نیست، حالا دعوا نشه، ولی وقتی آدما با هم دعوا دارن موضوع رو پیدا میکنن، پس بنابراین به دلیل بی اهمیت بودن موضوع، اگه بی اهمیت از موضوع چرا آدما با هم دعوا میکنن؟ پس اگر دعوا میکنن پس معلومه یا موضوع مهمه یا اینا با هم دعوا داشتن دنبال موضوع میگشتن، پس اینا هم مسئله حل نخواهد شد. حالا بریم سراغ چند تا بحث. اگر شما بیاید اصل انسانی پذیرفته شده در دنیای امروز رو بپذیرید، هر فردی حق داره همونطور که در ایام حیاتش مالش رو به هر کسی بده، حق داره در وقت بعد از مرگش هم اینو بده. پس بنابراین اگر در این باره اختلافی نیست که پدر و مادر هر دو نظر به تساوی ارثشون میان سه فرزندشون داشتن، موضوع تمامه. اگر شما بیاید بگید بر اساس قوانین اسلامی یا قوانین ایران، تا اونجایی که من میدونم اصولا متوفا حق روی یک سوم اموالش داره، دو سوم اموالش باید بر اساس حکم به اصطلاح کتاب تقسیم بشه. پس اگر یک کسی 300 دلار داره، 100 دلارشو میتونه به هر کی دلش بخواد بده، ولی 200 دلار دیگه اش باید بر اساس تقسیم بندی که شده است. از نظر بسیاری خب این قانون قانونه میتونه مذهبی یا قانون کشوری باشه، ولی آیا عادلانه و منصفانه است یه بحث دیگری، چون اساس کار قانون این بوده که به سمت انصاف و عدالت حرکت کنه، اگر نیست بحث دیگری است. ولی در جامعه ای که امتیاز و برتری مرد بر زن یا پسر بر دختر هست، تکلیفش روشنه. اگر ماجرا به این صورت میاد که موضوع این تک مال در مقام مقایسه با بقیه چیزی نیست، خب اون وقت است که افراد میتونن یه نگاهی بهش داشته باشن که اگر اونجا 100 دلار بوده این 5 دلاره، حالا این 5 دلار تفاوتش 1 دلار برای ما میشه، اهمیتی نداره، مثلا بس بحث اینجوری هم تموم میشه. اما یه زمانی است که نه، اون بقیه 50 دلار بوده اینم 50 دلاره، یا اونا 20 دلار بوده این 80 دلاره، حالا قصه خیلی فرق میکنه، برای که قسمت اصلی و اساسی ملک الان در گروه یه چنین بحث و گفتگوی اینجاست. از همه اینا گذشته اگر شما کار انحصار وراثت رو انجام دادید بر اساس آنچه که به توافق رسیدید یا قرار دادگاه بوده، انحصار وراثت تکلیف رو به نظر من تا اونجایی که من میدونم قطعی و نهایی میکنه، پس بنابراین رفتن سراغش مسئله است. اگر قرار باشه یک کسی بخواد قاعده مذهبی یا کشوری رو پیاده کنه، اون وقت باید خطر این وجود داره که راجب اون بقیه هم که قسمت کردید حالا معترض باشه، و اون وقت است که این ماجرا میتونه کمی بیخ پیدا کن. از همه اینا گذشته کشورها بر اساس دو تا اصل نظام حقوقی رو دارن، یکی اصل سرزمینی است که اصل شخصی. اصل سرزمینی حرفش این است که شما در هر کشوری که هستی تابع قوانین اونجایی. اصل شخصی این است که شما هر جا برید قوانین رو با خودتون برید. در کشورهای جهان امروز هر دو تا رو پذیرفتن، بنابراین شما اگر فرض کنید از ایران تشبیارید و نامه ایرانی داشته باشید، این رو به عنوان عقد در امریکا هم میشناسن، و اگر احتمالاً اینجا طلاق بگیرید اینجا طلاق شما رو میپذیرن، ولی معلوم نیست که در ایران طلاق شما رو به عنوان طلاق بپذیرن. یعنی کشورها در این زمینه متفاوتن. تازه برمیگرده به خیلی موضوع، از جمله مسئله حضانت یا کاستدی بچه‌ها، که جنگ‌هایی در سطح قوانین بین الملل یا قوانینی که کشورها دارن مطرحه. حالا با توجه به اینا یه مقدار پرسش‌های اساسی مطرحه. اول اینکه واقعا مبلغ این زمین در مقام مقایسه با بقیه چه است. دوم برمیگرده به اینکه وضعیت مالی چگونه است. یه زمانی است که وضعیت مالی شما 5 برابر مثلا اون برادره، خب خیلی روشن است که آدم فکر میکنه اگر پدر و مادرم زنده بودند و این تفاوت میدادن، ای بسا یه مقدار از این ملک رو بیشتر به او میدادن، نه به خاطر پسری، به خاطر تفاوت درآمدی که داره. از جانب دیگه ماجرا این که شما دوتا خانواده صاحب فرزندی تا به حال نشدید، ولی اگر واقعا اصلا نمیشید، خب یه جای کوچکی این موضوع باز میکنه که به هر حال اون تنها نوه این خانواده است، میتونه حق و سهمی داشته باشه، گرچه هرچی که از آن پدرش یا مادرش هست به او تعلق میگیره. بعد همه زندگی خانوادگی و زناشویی رو سراغ مسئله در حقیقت مالی کردن و جنگ مالی رو راه انداختن، خب خلاف واقعا روابط فامیلیه. و به همین جهت است که جزئیات این مسئله، یعنی دیتیل این مسئله است که بیشتر تکلیف رو روشن میکنه کجا ایستادی. ضمناً هنوز یه مطلبی باقی مونه و اون این که اصولا تا چه اندازه این نظر نظر پسر یا برادر هم هست، یا اینکه خانمش فقط داره و آیا خانمش او رو وادار و مجبور میکنه که پیروی از او بکنه یا نه، یا خودش اون رو در حقیقت به عنوان نماینده فرستاده که دعوا رو اون بکنه کارا رو. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما اگر با توجه به این حرفا روی خط باشید، روی خط باشید. خب شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 7 بامداد در رابطه با مکانیزم دفاعی ما در زندگی خواهد بود.
همین شنبه از 7 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و دکتر پیمان رؤوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر 5 تا سوال کردیم که من نوشتم، اگه اجازه بدین جونه جونه
کوتاه. البته کوتاه تمام.
در مورد این مبلغی که هست، ما اگر وضع مالی خودمون رو قد واحد بگیریم، این 30% اضافه خواهد کرد به دارایی ما، یعنی اون مبلغ مورد اختلاف. و اگر وضع مالی خواهر برادر در نظر بگیریم که سرصد 60 واحد هست، یعنی 60 واحد بیشتر از ما، و اون خواهر دیگه هم 30 تا بیشتر از ما، یعنی ما اونجا وضعیت مالی کمتری داریم. در خصوص نزد که فرض می‌کنیم،
ولی پس پسر وضع مالی بهتری داره.
بله.
پس اون
بله
موضوع بله. اون موضوع که باید به نفع ایشون به چرخ موضوعش منتفی است. خب
در مورد نده که فرمودین، همسر من هیچ مشکلی در این خصوص نداشت و نداره از آن بود هم، چون مسئله تقریبا تموم شده است دیگه، یعنی ما اعلام کردیم که اون هر کاری میخواییم بکنید باهاش بکنید. ولی همسر من بحثش این بود که خب بگید چرا یهو این فکر ذهنتون رسید که سوال ظاهرا
خشمی رو برای نه 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 ببینید سوال غلط هستی. من از شما پرسیدم چرا پول بیشتری میخواین؟ شما اصلا سوال غلط هستی. نه نه صبر کنید، نه هیچ حرفی، ما پول بیشتری میخواییم، همین فقط تموم شد. تو خواستن پول مردم که دلیل نمیخواد، این که چرا براش برای خودتون این حق و قائلید، اون وقت میره سراغ توجیه چرا جنگ براش میکنید. یه سه دیگری سوال پاسخ مشخص هستن از من بپرسید، ایشون پول بیشتری میخواد. همین دوم، اینشون که به دنبال اجرای عدالت الهی بر روی کره زمین نیست.
نه نه از اینکه هست کاملا هست با شما هست، ولی وقتی که بعد مسئله مطرح میشه که این زندانه ها پیش از این هم بود که نظر کمتر از پسر
نه اونو متوجه هستم. اون یه بحثی است. حالا جالب این که از جانب خانم‌ها وقتی که اعلان میشن و باعث تأسف. حالا اونا که بحث اعتقادی عزیز. اون مثل این است که شما برگردی به یکی بگی تو چرا از این خانم یا از این آقا خوشت اومد. این که سوال جواب نه خوشم. خب حالا دیگه چی؟
بحث مالی کردن در مورد هم از ابتدا برای همه این بود و برای هم نبود. یه چیز خیلی طبیعی بود که این بحث ها مطرح نبود هیچ وقت و پسر هم هیچ وقت در این خصوص صحبت نکرده. با حرفایی که این خانم زد معلوم شد که این برادر تا الان مقاومت کرده ولی ظاهرا اختیار عمل رو به دست نداره. از این جهت خودش هم هیچ وقت وارد موضوع نشده. اینه که این
تشت سوالی
که شما
فرمودین. حالا من سوال من از شما این است که اگر خواهران با برادرشون که حق دارن اونم به ویژه وقتی درباره مسائل مربوط به ارث یا پدر و مادرشونه بدون دخالت هیچ کس که مسائل فقط به خودشون مربوطه صحبت کنن چرا این کارو نکنن؟
خب الان ما هر چقدر تماس میگیریم پاسخ نمیشنویم و سوال من هم در اتفاقی این بود که همسر من تصمیم داره نامه بنویسه.
نه اون احتیاج به نامه نیست. نه ببینید معنای دیگرش این است که برادر نمیخواد در این باره با خواهرش حرف بزنه. خب این دو تا معنا داره یا یه ترکیبی. معنای اول این است که دقیقاً خواسته و نظر خودش هم همینه. معنای دیگرش این است که خواسته و نظر خودش این نیست ولی تحت تاثیر و فشار همسرشه یا ترکیبی از اینا دیگه. حالا یه سوال ازتون دارم. از نظر شما از کجا تلفن میکنید؟
من کانادا.
البته یک کوره سواد حقوقی دارم. نه اونو کاری بهش ندارم. حالا سوال من از شما این است که بقیه خواهر برادرها کجا زندگی میکنن؟
آمریکا. خواهر برادر.
ولی ملک در ایرانه درسته؟
بله.
هیچ کسی از نظر قانونی در حق حدی که شما میدونید میتونه مانع این تقسیم سگانه بشه به صورت مساوی؟
پس به صورت مساوی اگر پسر در اونجا اون وصیت رو تنفیذ بکنه بله که تا حالا کرده ولی اگر نخواد چون اصلا قانون وقتی تقسیم میشه ملک قانون کار نداره. شما نظرتون چیه؟ اون دوره یک تقسیم میشه تا به حال هم میگه بدید بعد وقتی موقع فروش تقسیم نداره میشه ولی اگر زمینی هست که تقسیم میشه به چهار قسمت تقسیم میشه دو قسمت دو پسر برمی داره یکی یه دونه دخترها ولی موقع فروش که همش فروخته میشه تقسیم نداره میشه.
نه متوجه شدم. حالا تمام بحث درباره در حقیقت یک اگر تقسیم بر 3 بشه سهم میشه حدود 33%. اگر تقسیم بر 4 بشه سهم دو تا خواهر میشه 25%، سهم میشه 50%. درسته؟ بنابراین ایشون 2.8% رو از این افراد میگیره، 8 خورده ای رو 17% به حق خودش اضافه میکنه. ولی چون وضع مالی ایشون بهتر از بقیه هم است و بعدم پدر و مادر اینو خواستن و گفتم در این گونه موارد فقط مهم این است که شما کدام قانون رو اصل میگیرید، قانون مذهبی رو، قانون حکومتی رو که در اینجا کمی به هم نزدیکن و یا خواسته به اصطلاح پدر و مادر رو در این مورد یا هر قاعده دیگری که از نظر وضعیت مالی و اینا هست. به همین جاست که شما باید بدونید یه برخورد و گرفتاری دارید. من اگر جای شما باشم نمیدونم. حالا این زمین رو میخواید بفروشید یا نه؟
بله به وقتی گفته شده.
حالا بنابراین میتونید موکولش کنید با آینده. چرا جنگ رو میذارید اون موقع؟ یعنی دلیل نداره که از حالا به جنگ برید. به علاوه شما مثلا وقت من متعلم که نه مثلا من متعلم که همسر شما دنبال این فعلا موضوع برای چی میرید؟
بعدم ما اصلا دنبالش نرفتیم و چون باید پولی پرداخت میکردیم برای هزینه های زمین. خب طبق معمول تا اینجا هزینه هایی داره برای ثبت و دارایی و شهرداری. خب همیشه رفتیم در سه بود تمام هزینه ها. اینجا که رسید همسر گفتش که نه شما برای چی باید اینطوری بدید؟ گفتم خب ما تا الان بیش از ده ها هزار دلار یا ده ها میتونم دادیم. خب حالا میدیم. گفت نه دیگه ما دو تا شما یدیم.
نه بهشون بگیر به شما مربوط نیست اصلا. ایشون به شما اصلا طرف صحبتتون ایشون نیست. به نظر من اصلا بحث و قرار نبودید. ایشون نه حقی دارن نه حقی دارن نه نمایندگی دارن. تازه نمایندگی هم داشت باشن شما میتونید نماینده رو نپذیرید. برای که ایشون وقتی مجبورید بپذیرید ایشون اونم در دادگاه که وکیل رسمی باشن. ولی اگر اینجور بود همه وکیل همه میشدن. اصلا وکالت چه معنایی داشت؟ به نظر من الان جنگ رو متوقفش کنید. بی خودی درگیری ذهنی هم درست نکنید. به نظر میرسه رابطه ها خوب نیست. به نظر میرسه که خواهر و برادر اونقدر با هم نزدیکی ندارن. به نظر میرسه که همسر تو زندگی برادر یا دخالت داره یا برادر او رو به عنوان چاقو برای زخم زدن به دیگران ازش استفاده میکنه. من اونا رو نمیدونم. فرقی هم نمیکنه. اگر
مورد آخر نباشه. اگر بخوای منصفانه و واقع بینانه،
اگر اینجوری هست شما بگذاریدش ببینید که، چون اشتباهی که به نظر من اون خانم دارن میکنن این است که خانواده رو به هم میریزن برای که پول بیشتری رو بگیرن و رابطه خودشون رو با همسرشون و خانواده همسرشون خراب میکنن، مگر اینکه دنبال این هستن که خب اونش اشتباه بزرگیه. و بعدم اگر این خانواده به هم نزدیک باشن با تفاوتی که هست اونقدر مسئله نیست، ولی حرف ایشون رو هم در این حال میشه فهمید از نظر قوانین مذهبی یا قوانین کشوری که درش پدر مادر زندگی کردن، فوت کردن و ملکشون در اونجاست. اونا هم یه جنبه‌ای داره. به همین جهت است که شما گفتم دادگاه که میرید مهم این است که شما قاعده مأمور رو میخواید به کار ببرید یا هر اصل دیگری، و بعدم تا به حال چه کردید، چون خود اون مثل یه رویه قضایی یه زمینه برای تصمیم گیری های بعدی فراهم میکنه، نتیجتا اونا هم مطرح است. ولی چون وضعیت مالی شما ها از اونا کمتره، اون وقتی که اون یه ذره جایی هم که برای بحث و گفتگوی منصفانه هست اونجا نمیگذاری. و بعدم به ایشون مربوط نیست با گونه که برخورد میکنن. اینم که شماها تلفن میکنید تو برادر جواب نمیده، خب میتونه شما در حقیقت از این طریق دارید یه آتشی رو میان اونها دامن میزنید که به همه رو میسوزونه و صلاح دو تا خواهر برای به هم زدن زندگی برادرشون یا به هر حال مشکل درست کردن نیست. فعلا یه مدتی رابطه رو قطع میکنید تا اونها ببینید از جانب اونها چه تماس میگیرن. تماس اگر اون خانم گرفت، پوزیشن شما این است که ما ترجیح میدیم موضوعی که میان مال دو تا خواهر و برادر است رو دیگران دخالت نکنن، و این حق شما. شما میدونید از نظر کلی، چون این مباحث رو همیشه داشتم، زن و شوهر برای هم نفر اولن، یعنی شما و همسرتون یا ایشون، ولی وقتی که میرسه به فامیل اون دیگه نفر اول و راز اونا نیست. یعنی شما زن و شوهر باید هر چیزی مربوط به خانواده است رو بدونید. اما اگر شما با مادرتون حرف زدید، همسرتون نمیتونه بگه من و تو شریک زندگی هستیم، حرفای مادرتو من بگو. نه، این رابطه شما و مادرتونه و راز و سر شما و مادرتونه، به همسرتون هیچ ارتباطی نداره. یعنی این قاعده به نظر من اینجا هم حکم فرماست. آنچه که متعلق است به این زن و شوهر از آن هر دو هست، ولی وقتی که وارد حریم محدود استثنایی روابطی از این قبیل میشه، این پسر هست که در ارتباط با خواهرهاش هر تصمیمی که میخواد بگیره میتونه بگیره. این که حالا همسرش باش مخالفه، با هم میجنگن، این جنگ میتونه بالا بگیره، یه قصه دیگری است. اما اینکه اون خانم حق یا اجازه اینو داشته باشه که در این باره به عنوان اینکه اینا به من متعلقه، چون هنوز به تعلق به ایشون نگرفته، با خواهرها بخواد بحثی داشته باشه، اثر به نظر من جایی نداره.
پس من نتیجه گیری که از حرف شما میکنم اینه که ما فعلا هیچ گونه اقدامی انجام ندیم، بریم جلو تا ببینیم که چه خواهد شد.
دقیقاً به نظر من الان بحث درگیر شدن در این موضوع ماجرا به هیچ وجه هیچ کمکی به هیچ کس نخواهد کرد. یعنی
من
جان
بفرمایید.
نه خواهش
کنم، نه بفرمایید. من همین بحثی که پیش یعنی همسر من خیلی ناراحت میکنه اینه که تا اینجا واقعا حالا من به عنوان یک کسی که تو خانواده هستم الان 15 ساله، خب روابط خیلی دوستانه و صمیمانه به ظاهر بود یا هست، نمیدونم واقعا الان یه ترکی برداشته این مسئله، ولی برادر همیشه مثبت، همیشه از نظر اخلاقی چون پدر و مادرشون بسیار انسان‌های والایی بودن و اعتقاد به برابری انسان‌ها، چه زن چه مرد چه دختر چه پسر داشتن، و اینو به این خانواده تدریس کردن. و این که دخالت تو کار همم نکنیم، یعنی با جنازه من که میشه شوهر خواهر زن من، ایشون هم هیچ وقت دخالت نمی‌کنه، من هم به خودم اجازه نمیدم که اصلا یک کلمه حرفی رو بزنم، ولی چون همسرم می‌خواد این کارو بکنه و نظر منو خواست،
نه آخه داستان نامه، ببینید نامه بیان یه واقعیتایی است که میدونن، و یه نوع در حقیقت مثل این است که چون تو با ما حرف بزنیم برای نامه می‌نویسیم، خب ایشون فرقی نمی‌کنه. من اگر نمی‌خوام با خواهرم حرف بزنم در مورد موضوعی که مرتبط به ما دوتاست، خب بهتر است که طرف مقابل صبر کنه تا اون آدم آمادگیشو پیدا کنه. نوشتن نامه در حقیقت مثل یه تلفن از نوع دیگر است به ایشون، مثل گوشتن یه پیغام روی فرض کنید انسرینگ ماشین و اون آثاره. خب این کار درستی نیست. علاوه اون برادر که میدونه الان موضوع چه است، یه زمانی است که من میخوام شما رو خبر کنم، خب بهتون تلفن کنم، ولی اگر شما خبر دارید من دیگه درباره خبری که شما دارید چه تلفنی میتونم بکنم؟ نامه رو من موافق نیستم. علاوه نامه یه سند کتبی است که میتونه مسئله آفرین باشه، هم برای اشکالات خانوادگی هم برای حقوقی. یعنی فرض کنید همسر شما میتونه بنویسه که برادر پدر و مادر ما رو برابر بار آوردن و به ما هم در این 35 موردی که من الان یادم میاد گفتن که ما میخواییم آنچه که از ما میمونه این گونه باشه. تو الان چی میگه؟ خب اون برادر خب اینا رو همه رو میدونه و فقط در حقیقت یه نوعی محکوم کردن اوست و جنگ رو یه مقداری ادامه دادن. به همجاست که در این گونه موارد زمان یه مقداری میتونه کمک بکنه. بعدم به هر حال اون خانم آقا هستن که باید ببینن چی کار دارن میکنن. حالا اگر اونا روی خط میامدن، یعنی بودن، یا یه جایی باشه که شش نفری یا فقط دوتا خواهر و برادر با هم صحبت کن، سه نفری یا شش نفری، خب اون مطلبیست جدا، ولی مشروط بر این که هدف حل مسئله است نه احتمالا بردن بحث و اختلاف، چون در اون صورت معمولا گرفتاری و زندگی. ولی به هر حال متاسفانه چون دو سه نکته هم تو صحبت‌های شما بود، اولا مسائل مالی موضوعی مهمه، دوم که بسیاری از اوقات آدم‌ها آشکار و پنهان با هم اختلاف دارن اما ابراز نمی‌کنن، وقتی فرصت پیدا شد بیان می‌کنن. خیلی از اوقات هم آدم‌ها از یه موضوع استفاده می‌کنن برای اینکه یه رابطه رو کم یا قطع کنن. یا خیلی از اون گذشته بعضی از اوقات آدم‌ها به دلیل ویژگی‌های روانیشون با موضوع‌ها به گونه‌ای برخورد می‌کنن که گرفتاری است. من خاطرم است در ایران در دانشگاهی که از حرفایی که می‌زدم این بود که اگر 100% حق با شماست مطمئن باشید 70% و اگر 70% حق با شماست مطمئن باشید حق با طرف مقابله. برای که ما قرار است از این خودخواهی و نادانی در جهت تجزیه و تحلیل موضوع بیرون بیاییم، مگر اینکه میدونیم که یه جنگ است و یه دادگاه است و باید برنده شد و الا میبازی و بیش از حد هم میبازی، پس حالا دست جلو رو میگیریم که عقب نیفتیم. ولی به نظر من در این گونه موارد به جایی که حرص بخوریم و بحثای درونی بکنیم و یه سیستمای در حقیقت خودآزاری و دیگر آزاری رو به وجود بیاریم، موضوع رو فعلا متوقف نگه دارید. اونم با توجه به شرایط ایران که یک تا اونجایی که من میدونم به دلیل بی‌ثباتی اوضاع معمولا مردم ممکنه خانه و اینا بخرن و یه دلیل افزایش قیمت هم از اینجاست که مردم نگران کاهش ارزش ریال شدن یا تومان شدن، که کاملا هم حق دارن، ولی خیلی سراغ زمین نمیرن. یعنی ماجرای زمین چون یه برنامه بلند مدته، بعدم غالبا تو تقسیم و اجازه و ایناش با شرایطی که وجود داره مشکلاتی سازه برای کسانی که در ایرانند و دستشون بازه، چه رسونه که خارجند و این چنین دست بسته. بنابراین من اگر جای شما باشم فعلا اگر احتیاجی نیست موضوع رو رها میکنی، ولی قصدی نیست که برای ابد، ولی این موضوع میتونه 3 ماه 6 ماه 1 سال متوقف بمونه تا ببینیم خواهرها و برادر با هم چه میکنن و اون مهم هست. ولی بی خودی ماجرا رو نکشید به همسر ایشون یا گفتگوی میان اونها، برای که اصلا طرف دعوا ایشون نیستن.
من به شخصه هدفم اینه که اگه بتونم همین
چیزی
که
فرمودید
مثلا رو آروم
کنم.
همه خاطر به همسرم
گفتم دست نگه دار. نه من معتقدم فعلا صبر کنید ببینید چه خواهد. بلا خوشحالم با تو صحبت کنم.
من یه سوال کوچیک میتونم از شما
بپرسم
در همین حوزه ولی شخصی و کلی؟
بفرمایید.
معلوم اینه که وقتی که ما میایم به هیچ کدوم از قوانین احترام نمیذاریم، قوانین درست و غلط اسلام، حالا من وارد این بحث نمیشم، مثل همین ارث، ببخشید، مثل خوردن مشروب، مثل حجاب، مثل دست دادن به زن و مرد، به هیچ کدوم اینا احترام نمیذاریم. ولی اونجایی میرسه که بحث تقسیم مال هست یا در زندگی زناشویی حقایی که مرد میدن هست، اونجا طرفدار قانون میشه و صحبت از قانون میکنه. این تضاد
چجوری؟ تضاد نیست، تضاد خودخواهی و عرض کنم طلبکاری انسانه، خیلی طبیعی سازیست. هم از این مطلبی که عرض کردم، یعنی بسیاری از مردم، حتی حالا این که در جهت ارتباط با منافع، شما خیلی از اوقات باورها و اعتقادات رو شما مثلا فرض کنین آدمایی هستن که به دلیل نوع کارشون و نظام باورهاشون اصلا خنده‌دار میبینن که بشن نماز بخونن، بنابراین نماز رو نمیخونن، ولی ای بسا پول زیادی صرف خیرات مذهبی میکنن یا به یه آدم حقباز دروغوی شارلاتانی پول میدن، به همین سادگی. یعنی اینا حتی تو اون زمینه که اصلا منفعت شخصی و جدالی هم در کار نیست. علتش هم این است که ما انسانها متاسفانه یه مجموعه هماهنگ باورها نداریم. ما اگر آرمان خواه باشیم و آرمان گرایانه زندگی کنیم، معناش این است که مجموعه باورهای ما قابل دفاع و میتونیم بگیم که تا اینجا که من میدونم درسته و به هیچ وجه در درون اون چیزایی که بد و غلط است رو راه نمیدیم. ولی اگر آدم ایدئولوژی هستیم و ایدئولوژی هستیم، ایدئولوژی یعنی یه مجموعه که توش خوب و بد ریخته ولی من وسط اینا این انتخاب کنم، درست بس که شما این اتومبیل انتخاب میکنید در حالی که این اتومبیل دو تا سه تا عیب داره ولی در مقام مقایسه این مجموعه، این پکیج بهتر از اون یکیست. مردم درباره مذهبم این گونه هستن. به همجاست که یه بحثی وجود داره که آیا ما تابع دین خداییم، یعنی دین الله، یا دین مردم، دین الناس، یا دین خودمون. امروز چون همه چیز شخصی شده، خدای منم شخصی شده. یکی از عزیزانی که چندی قبلم فوت کردن و جاشون خالی است، در اینجا میگه اون خدای خود من، خدای خودم که تو جیبمه. و الان یکی از عزیزان دیگه تو برنامه تلویزیونی میگن خدایی که من میشناسم و معلومه به تعداد آدما خدا وجود داره، برای هر کسی خدای خودش داره، دین خودش هم داره. هر جو دلمون خواست دین خودمون رو کش میدیم، عرض کنم صفرشو صد میکنیم، صدشو صفر میکنیم. اونجایی که صد صرف میکنه طرفدار صدیم، اونجایی که صفر صرف میکنه طرفدار صفریم. نه، انسان یه مقدار عرض کنم که بازیگر تو این زمینه، روزی که بخواد بهانه بیارد و دلیل به تراشد، چه برای خودش چه برای دیگران، مسئله نداره. برای این ماجرای خود فریبی و دگر فریبی که خب یه قاعده کلی است، بنابراین حرفی که میزنید متاسفانه همه جا سر همه چی درست است، ولی مهم اینه که آدما اول توانایی داشته باشن به آگاهی و دانایی موضوع رو بفهمن، دوم منصف و عادل باشن، سوم بعد از انصاف مهربون. اگه یک کسی واقع بین، عاقل، عالمه و بعد منصف است و عادل و میره به سمت مهربونی، انسانه. و الا اگر فقط میماند سر منافع خودش و مساله خودش، یا بعدم عدالت و انصاف رو به تعریف خودش تفسیر و تعبیر میکنه، دیگه چیزی ازش باقی نمونه. بنابراین خیلی عادی و طبیعی و متأسفانه واقعیت جانواست. برای خوش آشان با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون ازتون
دکتر. چراغان تو
روشن کردید. خیلی ممنون.
شنگان عجمن با ما باشید.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان، وکیل خانواده.
سلام به خانم ها و آقایان محترم. دادگاه خانواده در کالیفرنیا ماشین چاپ طلاق نیست که شما از یه طرف تقاضای طلاق رو برید و از اون طرف حکم دادگاه دستتون برسه.
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. توجه کنید، بانوان ایرانی به ویژه کلیمی بین سنین 19 تا 29 سال که از سلامت کامل برخوردار باشند، با اهدای تخمک در مطب‌های دکتر پیمان سعادت بابت یاری به زوجهای در آرزوی فرزند، مبلغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت ها، تابلوهای نفیس، مجسمه های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا مارچ تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست به خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین دوشنبه 16 ژانویه که روز مارتین لوتر کینگ هست و تعطیل هست، یا برای برخی تعطیل هست، سمیناری به همت انجمن دانشجویان UCLA در دانشگاه UCLA برپاست در سالن اکرمن و ورود به اون رایگان هست، ولی باید کارت ورودی رو داشته باشید. عنوان کنفرانس یا سمینار حقوق بشر هست به زبان انگلیسی و فارسی، و دو پسر من پرهام و فرید و من در خدمتتون خواهیم بود. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتابسرا یا کتاب فروشی پارس دریافت کنید و یا از قنادی شاهرزا در گلندل. ضمناً گیشه خود دانشگاه مرکز فروش تیکتشون اون رو میتونن در اختیار شما بگذارن، ولی بدون کارت ورودی متاسفانه نمیشه وارد سالن شد و اونجا هم دم در کارتی نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این سمینار شرکت کنید میتونید لطف کنید کارت رو از قبل دریافت کنید، و اگر هم امکاناتی در جهت دسترسی به اینترنت دارید، خوشبختانه به همت جمعی از دوستان این برنامه به صورت زنده از طریق اینترنت بدون که هزینه‌ای داشته باشه پخش میشه. فقط کافیست به www.tvoop.com سری بزنید یا به وبسایت من تشریف برید و روی سمینار کلیک کنید، مستقیما شما رو به اونجا وصل خواهد کرد. و بنابراین از ساعت 6 تا 9:30 بعد از ظهر که سمینار برپاست میتونید اون رو بشنوید یا تماشا کنید. مورد بعد سمینار کودک درون یا کنفرانس کودک درون هست که از روز سه شنبه آینده 17 در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد با 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از چهارشنبه اول فوریه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیبوی شروع خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لانگ بیچ یا لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر که وقت کمی داره، فقط کمتر از 2 ماه مانده و تعداد کابین‌ها محدوده، شرکت داشته باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم یه سوالی در مورد رابطه که توش هستم بپرسم.
بفرمایید.
من با یک آقای الان حدود 6 ماهه که دوست هستیم و این رابطه لانگ دیستنس هست.
نصب و... کنید. شما اولا چند سالتونه؟
من 28.
ایشون چند سالشونه؟
24.
اون وقت از کجا با هم آشنا شدی؟ الو؟
الو؟
از کجا شما با هم آشنا شدید؟
رابطه اینترنتی بود.
اون وقت تو این مدت هم دیگر ندیدید؟
بله دیدیم.
چه مدتی بعد از اینکه با هم صحبت کردید هم دیگر دیدید؟
به فاصله 1.5 ماه.
به من بفرمایید که شما چه مدتی است در امریکایید؟
13 سال.
ایشون چند ساله در امریکا؟
حدوداً 1 سال و 6 ماه.
خب نه اینکه خیلی مهم باشه، ولی فاصله سنیتون رو چه توضیح و توجیهی براش دارید؟
من خیلی کم، یکم کمتر از اون سنی که هستم تو خیلی چیزا فکر میکنم، اون یکم بیشتر از اون چیزی که هست سنش فکر میکنم.
این واقعیته یا دروغه؟
واقعیت توی خیلی از مسائل واقعیته.
okay. من شما چی خوندی چه میکنی؟
من تازه درسم تموم شده و الان دارم خودم آماده میکنم برای اینکه وارد دانشگاه حقوق بشم.
okay. ایشون چی خوندن؟
ایشون دو تا مدرک مهندسی دارن از ایران، ولی در حال حاضر مشغول تدریس ریاضی هستن به عنوان تیوتر توی یکی از دانشگاه اینجا.
ایشون با چه ویزایی اومده امریکا؟
ایشون با ویزای نامزدی اومدن.
چه بر سر نامزد اومد؟
ورک اوت نکرد obviously.
شما با اون نامزد حرفی زدید؟
نه، من که می‌دونستم رابطه کاریه، رابطه عاطفی نبود.
پس چجوری می‌خواستن ورک اوت بکنه؟
فقط فکر میکنم از لحاظ مسائل امیگریشنی.
نه پس این فقط سوری و ظاهری بود، واقعی نبود؟
دقیقاً.
ها خب اگر یه بهانه‌ای بوده برای آمدن، خب خیلی موضوع متفاوت. خب حالا پرسشتون، موضوع و مسئلتون چه هست؟
پرسش مسئله من این هستش که من به علت اینکه درسم تموم شد و این رابطه لانگ دیستنس بود، تصمیم بر این گرفته شد که من در حقیقت موف کنم و برم جایی که ایشون هستن و یه خونه ای با هم اجاره کنیم و با هم زندگی کنیم. و ایشون از اولش گفتن که من رابطه، یعنی این رابطه در نهایتش به ازدواج نمی انجام، من ازدواج نمی خوام. خب منم یک ازدواج ناموفق داشتم که 2 سال جدا شدم و بر طبق نظرهای خودم هم گفتم من ازدواج نمی خوام، چیزی که بخواد serious commitment بیاره.
شما دنبال این بودید که با کسی آشنا بشید که نمی خواد ازدواج کنه؟
راستش رو بگم آقای دکتر، من اصلا دنبال کسی نبودم. یعنی من خیلی آدم،
شما اینقدر دنبال کسی نبودید که محل کارتون عوض کرد، با پسری که از خودتون 4 سال کوچیک‌تر راه افتید، دنبال کسی نبودید؟ دنبال کسی، اونایی که دنبال کسی هستن چی کار میکنه؟
نه آخه محل کارم عوض نکردم، نمیدونم.
شما به من برگشتید گفتید من میخوام برم اون مدرسه ای که اون هست تو اون شهر اون.
نه نه نگفتم، گفتم به خاطر اینکه راه دوره من تصمیم گرفتم که بخوام برم. خب آره اولش خب نبودم.
شما خود منو گول بزنید یا خودتون از حالا فهمیدم من... حرفای قبلیتون هم حرف همینجوریست، حق داشتم فکر کنم. عزیز شما مشخص و آشکار دارید به من میگید که من تصمیم گرفتم برم تو شهری که اون هست که اونجا
خب
که اون هست. من بحثم من اصلا حرفم این نبود، حرفم این است که کسی که اینجوری پامش راه میفته بعد میگه من دنبال مرد نیستم.
نه من نگفتم نیستم، گفتم اون تا اون موقع نبود، تا موقعی که با این آقا آشنا شدم و طبق شخصیت و پرسنالیتی که این آقا داشتن، یعنی واقعا من تحت تاثیر قرار گرفتم.
ببینید سرکار خانم، اگر یه آدمی به این نتیجه میرسه که من نمیخوام ازدواج کنم و مردا بدن، نمیتونه با دیدن یه آدمی از
مردا بدن.
آخه شما گفتید تصمیم گرفته بودید که ازدواج نکنید، شما نمیخواستید.
احساس میکردم ازدواج کامیتمنت خیلی، الان فکر میکنم کامیتمنت خیلی سنگینیه.
چرت و پرت، کامیتمنت خیلی سنگینی که باش، درس خوندنم سنگینه، دکتر شدنم سنگینه، این که عیبش نیست. نه ببینید،
من نمیخواستم شکست بعدی.
خب حالا الان من تکلیفم با از نظر پرسنالتی با شما روشن شد. حالا موضوع مسئله چی هست عزیز؟
حالا موضوع مسئله این هستش که الان نزدیک میشیم به این که من بخوام تغییر مکان بدم و بخوام برم پیش این آقا. و توی مکالماتی که داشتیم ایشون همیشه میگن که رابطه باید طوری باشه که سازنده باشه، یعنی اینکه اگر ما یک ماه با همیم، یک سال با همیم، آینده رو هیچکی نمیدونه، من نمیتونم پردیکت بکنم. اگر یک سال با همیم، اگر 100 سال با همیم، همیشه وقتی برمیگردی نگاه میکنی از این رابطه مثلا ریگرس نخوری راجع بهش.
اینم شد حرف، اینم حالا این دانشمند شما که از سنش هم جلو از این پرت و پلاها میگه. اگر آدم قراره با برگشت به گذشته تصمیم بگیره کار درست بوده، امروز با تصمیم درست بگیره. شما اگر رفتید با کسی ازدواج کردید، 3 تا بچه آوردید، 20 سال گذشت بعد طلاق گرفتید، حالا باید ریگرت بکنید برای سر ازدواج اومدن 3 تا بچه.
نه ایشون هم همینو میگم، میگن نباید ریگرت بکنی.
نه میگم اصلا چی تضمینی وجود نداره. وقتی میگم پرت و پلا این است که شما که نمیتونید به جلو بعد برگردید. همه آدما میتونن ریگرت همه چیزو بکنن. خب ریگرت که مسئله ما نیست، اون که ملاک انتخاب نیست عزیز. من قراره نصب کنید، من قراره تصمیم امروز رو درست بگیرم، 3 ماه قبل 3 سال قبل فهمیدم اشتباه بوده، ریگرتم میکنم به درک. من که نمیتونم برگردم بگم من الان تصمیم درست نمیگیرم، برای که درستم 5 سال بعد تصمیم بگیرم که این پشیمانم از این کار. این چه ملاکیست، این چه آگاهی علمیست که ایشون جلو زده؟ اصلا این از اون حرفای عجیب و غریب است. این فقط بهانه است. ایشون شما رو در یه حد محدود میخواد، بیش از اون نمیخواد. شما با وجود ادعایی که میکنید که من اهل این حرفا نیستم، شما دقیقا هستید.
بنابراین من الان سوال من اصلا یه چیز دیگه است. سوال من اینه که من صحبتی که با این آقا داشتم این بود که ایشون همونجور که میگم گفتن که آدم باید طوری رابطه‌اش رو نگاه بکنه که حتی اگر 6 ماه یا 1 سال بعدم رابطه تموم شد ریگرت نخوره، بگه اوکی من از این 6 ماه، از این 1 سال انجوی کردم، این چیزا رو تونستم از این رابطه گین کنم، این چیزا رو هم نتونستم، یعنی آدم هر دو حفی باشن موقعی که میخوان رابطه رو تموم کنن.
آقا همچین چیزی نصب کنید عزیز، صب کنید. به من بفرمایید از 100 تا آدمی که روابط عمیق و درست کنن وقتی قطع کنن طلاق همش بده، پشیمون نشن. اگر شما حرفتون این است که فقط ما به دنبال صرف استفاده و سوء استفاده از هم باشیم، هر وقت هم دیدیم که صرف میکنه بزنیم بیرون، بله اون نحوه درست.
نه خب ایشون گفتن مثلا ممکنه در آینده مثلا من تصمیمم یه جوری دیگه باشه، اصلا با هم نسازیم، اصلا اخیه جوری باشه که تو بخوای بری. به منم حتی اینو گفت.
خب چه فرقی میکنه؟
خسته شدی میخوای بری یا دلیلی داری که میخوای این رابطه رو تموم کنی؟
خب
بعد میگه به من گفتن که باید رابطه طوری باشه که آدم ریگرت نخوره. بعدم
هنوز حالا بیاد از اون بحث بیخودی ایشون که ایشون نیست از خودش دفاع کنه بگذاریم. فرض بفرمایید شما رفتید توی رابطه، بعد به قول خودتون اصلتون صرف خسته شدید، میخواید بیاد بیم، خب معلومه اشتباه کردی، حتما پشیمونید از یه سال وقتی که تلف کردی.
حالا سوال من اینه که من میگم وقتی که هنوز رابطه ای به طور اینکه زیر یه سقف بریم زندگی کنیم شروع نشده، چرا آدم باید به اینی فکر بکنه که اگه یک روز این رابطه تموم بشه آدم بیاد خوب رابطه رو نگه داره، چون اگر روزی تموم بشه حداقل آدم ریگرت نخوره. من با این قسمت مشکل دارم، نمیفهمم. من میگم اگه قرار رابطه رو خوب شروع بکنیم چرا اصلا باید به انتها فکر بکنیم که بخوایم بگیم این رابطه یه روزی تموم بشه؟
خب به همین که منم دقیقاً همین حرف از اول زدم که شما از ایشون جانب داری کرد، خودتون دارید یه جور دیگه همونو میگید. علاوه شما هنوز نگرفتید این پیامی که ایشون شما رو محدود و بعد بر اساس شرایطی میخواد بدون هیچ تعهدی و فعلا با شماست بعدم نخواهد بود؟ من درست همون هدف شما اعمال میشه. شما که زندگی رو جدی نمیخواد بگیر، ایشون هم از شما شلتره. ایشون شما رو الان میخواد برای که خیلی خوبید فعلا، بعدم تعهدی نمیذاره، قراری هم نمیذاره، بعدم مطمئن باشید ظرف مدت کوتاهی هم شما با هم نمیسازید، برای که نظام ذهنی هر دوتاتون متوجه شدم. یعنی ایشون حرفایی که میزنه و شما که یه جور دیگه همون حرفا رو میزنید که هر دوتاش هم غلط. شما از ایشون خوشتون میاد، شما ایشون رو دوست دارید، ایشون شما رو دوست داره، خب برید با هم زندگی کنید. نگرانیتون از چی؟
خب اشتباه این رابطه کجاست؟
اشتباه این رابطه این است که شما دو نفر به نظر من یه جوری حرف میزنید که هیچ ارتباطی به یک رابطه سالم عمیق صمیمانه دوستانه نداره. یعنی کسی هنوز کسی رو دوست نداره که بخواد. آدم ها هستن که وقتی کسی رو دوست دارن تا پای جان ایستادن ناظرن همه چیز رو فدا کنن به خاطر اون آدم. شما نگرانی هستید که بعدن پشیمون میشید از کاری که کردی؟ برو الان چیز خاصی نشده. شما اگر فرض کنید یه جایی باید درس بخونید، میرید اونجایی که ایشون هست، که خب چه بهتر. اگر ایشون و شما هر دو موافقید که میخواید همخانه بشید، خب بشید. اینا که جایی نگران نره بیخوری چرا بحث میکنی؟
آخه ایشون میگن که من رابطه دوست پسر دوست دختری رو مثل ازدواج میبینم، فقط ازدواج کاغذ. من
خب نگفتم ایشون پرت و پلا میگن این استاد بزرگ شما کاغذ ازدواج کاغذ. ممکنه پاسپورت چونشون پاره کنن بریزن دور؟ ممکنه ایشون مدرکشون پاره کنن بریزن دور که تیک کاغذه؟ ایشون ممکنه سند خونه شون اگر دارن پشتش امضا کنن بدن به من؟ همون یه تیک کاغذ. عزیز من این بازی ها و حق بازی ها تموم شده. این بحث ها رو آدم ها فقط وقتی میکنی با ازدواج فقط یه کاغذه. مردم بر اساس یه حکم دادگاه میان بر اساس اون کاغذ طرف برن اعدام میکنن، میزن 20 سال زندان. یه کاغذ، یک ورقه یه کاغذ رو قاضی امضا میکنه، من شما میشه 20 سال زندان. یه صفحه کاغذه. کاغذ کاغذ بود که بهر پاری بیاریم میخوایم دو. خب ببینید وقتی که میگم پرت و پلاست، پرت و پلاست. چطور ازدواج فقط یه صفحه کاغذه؟ و بقیه موضوعا چگونه است؟ مگه گواهی نامه‌اش، رانندگی شما یه صفحه پلاستیک نیست؟ بندازیدش دور، نداشته باشید، میتونید پشت فرمون بشینید، میارتون زندان. شما بچه داشته باشید، شناسنامه دارید. این پارتی که کاغذ نداشته باشید، بچه مادر نداره، پدر نداره. نه ببینید شما حالا به من بگید ایشون میگه چی کار کنیم؟ بیاد بحثای فلسفی و علمی نکنید چون نمیاد به این گفتگوها. به من بفرمایید که ایشون میگه چی کار کنیم؟
خب ببینید حرفی که بود این بود که مثلا من میگفتم اگر قرار من به آخر راه فکر کنم.
نه نه مثلا نه من بحثو نکنین اصلا. این موضوع به من بگید که الان میگه بیا یا نه، یا میخواد با شما زندگی کنه؟
نه من نه، این موضوع که میخواد من برم باهاش زندگی کنم که حتما
خودش مبارک هر دوتون باشه، چون هر دوتا خیلی زود سر میخورید میرید دنبال کارتون.
خب آخه من نمیخوام همچین اتفاقی.
چرا شما میخواید الان خوب و خوشید با هم، تا زمانی که خوب و خوشید از هم لذت میبرید، وقتی هم که خوب و خوش نبودید از هم جدا میشید؟ اشکالی
دکتر هولاکوی، من نمیتونم دوباره بخوام زندگی.
دقیقاً بحث من همینه با شما. من شما رو
مشکل همه چی به کنار، ولی از نظر احساسی مگه من چند بار میتونم اینوست کنم که دوباره بخوام؟
دقیقاً من میخواستم با شما بحث کنم که این چه رابطه بیخودی شما با این سرعت درش تصمیم اینجوری میگیری. شما دنبال یه رابطه ای هستید که با این سرعتی که ازشون خوشتون آمده بهشون نزدیک بشید، اصلا معلوم نیست شما دوتا به درد هم بخواید نه، برای که شناختی که از هم دارید، حرفایی که به هم میزنید اینقدر سطحی و کودکانه و بیپای و بیمایه است که خب نشون میده رابطه بقیهش هم همینه. یعنی اصلا جایی نداره عزیز، روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم بیشتر صحبت کنیم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده.
اه، منم BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی باید استارت بزنم تا روشن شه. تازه قدرتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism.
I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, 1 in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حالا واقعا سوالم اینه که توی یک چنین رابطه ای این درسته که آدم بخواد به انتها فکر بکنه، یا مثلا من بخوام فکر بکنم الان من 6 ماه با یکی هستم، رابطه خیلی خوبی داریم، ولی این ممکنه به هر دلیلی تموم بشه و من نباید ریگرت بخورم. خب این خیلی به نظر من خیلی منطقی نیست، برای اینکه آدم وقتی به هر چیزی اثر میشه ناخودآگاه یک ضربه روحی میخوره و من چجوری میتونم از این اوایل کنم؟
اصلا نمیفهمم چی میگید عزیز. مثل این است که من برگردم به شما بگم من میخوام سرم بزنم به دیوار و درد میگیره و خون میاد، من چجوری میتونم مثلا سرم درد نگیره یا خون از سرم نیاد؟ آخه چه ضرورت داره سرتون رو به دیوار بزنید؟ آخه شما بذاره به این موضوع فکر کردید از اول تا حالا چی میگید؟ ببینید عزیز، شما یه ازدواج کردید و جدا شدید، سه چهار تا به اصطلاح پیام تبلیغاتی به این و اون گفتی تو برای خودتون علم کردی، تهش به نظر من اینجور دیگه به موضوع نگاه میکنی. یعنی مثلا اینجوری وانمود میکنی تو که چیزی نشد و مهمم نیست و به هر حال زندگی به هم خورد و منم تصمیممو گرفتم و حتی یه گوشه ذهنتون یا از این حرفایی که برخی از وقت میشنید آدم به کسی هم نمیخوام ازدواج کنم و ازدواج چی هست و فلان بهمون از این حرفا، در حالی که ته وجودتون به نظر من بر اساس حرفای کتاب آل منزلی، چون دوگانگی رو کاملا درتون حس میکنم، این است که به دنبال یه ازدواج خوب و یه زندگی سالمی است که کاملا این تیکش نگاه درستی است. اما آمدید با اون بازی اولتون رفتید سراغ یادمی که از شما که معمولا دوستان وقتی میگن عدداشون درست این 4 سال کوچیکتر، اون اصلا 24 سالش، 2 سال هم از ایران آمدی، از طریق یه ازدواج مصلحتی هم آمده که حالا فرض می‌کنیم مصلحتی بوده شاید هم نبوده ولی قبول، یک مرتبه شما ظرف مدت 6 ماه تصمیم گرفتید با آدمی که به شما خیلی مشخص میگه من اهل ازدواج نیستم، بعد میاد اون حرفا رو درباره کاغذ پاره میزنه یا بحث از این نظر میکنه که ما باید درگیر رابطه‌ای بشیم که آخرش پشیمون از انتخاب اولمون نشیم، که باز از اون خدمات دست هیچ کاری نبود بکنم، بنده که نبود برم فرض کنم مهندس بشم چون شاید بعدم به این نتیجه برسم که مهندسی رشته درست نبود، با چیکار کنم؟ دکترم بشم شاید اینجوری باشه، نمیدونم وکیلم بشم اینجوری باشه، بس تو خونه بگیرم بشینم چون نمیخوام اشتباه کنم. این هم حرفای عجیب و غریب دیگریست که ایشون میزن. بعد شما مدعی شدید که ایشون 24 ساله است، عقل کل حرفاشون ابدا عقل جز هم توش نبود، بعد حالا شما اینجا موندید سر یه رابطه. حالا منم که دارم به شما میگم شما دوست دارید که برید با یه آدمی که خوشتون میاد و فعلا صلاحتونه، زندگیتونه یه جوری پر میکنه، نیازهای خاص شما رو برآورده میکنه، باش زندگی کنید که شما پیشنهاد تازه کردید، اونم بعد از 6 ماه که اصلا من نمیدونم چرا، و بعدم فرض رو بر این بگیریم که به نظرم اینجوری میرسه که 3 ماه 6 ماه یه سال دیگه ایشون میگه میخوام برم و شما فکر کنید اونجا جای شما نیست به دلیل رفتار ایشون، بعد حالا شما میخواید از حالا تضمین بگیرید و بیمه ای بگیرید که توی مدت اذیت نشید، آخرش اذیت نشید، خب شما دارید انتخاب عجیب و غریب میکنید، چرا انتظار دارید که آخرش پشیمون نشید؟ چه ضرورتی داره که شمایی که اینقدر هم دیگر کم میشناسید و توافقهای اصولی درباره موضوعی مهم نداری برای چی میخواید با هم همخونه بشید زندگی کنید؟ اگر
من حرفم اینه که اگر قراره با هم همخونه بشیم رابطه نباید اینقدر از لحاظ ایموشنالی دیپ باشه و اینقدر آدم 100% اینوست بکنه، چون اگر من بدونم این رابطه فقط در حد دوست پسره آدم یه جور اینوست میکنه، ولی وقتی میدونید که ممکنه همون یه دفعه آدم 100 سالم زندگی بکنه آدم یه جور دیگه اینوست.
نه باز رفتید یه حرفای عجیب و غریب زدن عزیز. شما من بگید که در ارتباط با این آدم چرا بحثای خیالاتی میکنید عزیز؟ شما من بگید که رابطتون رو با این آدم بر اساس شناختی که دارید موقتی میدونید یا دائمی؟
من موقتی نمیدونم، شاید قرار
موقتی. نه خواستتون رو نمیگم عزیز، من کی گفتم که به من بگید چی دلتون میخواد؟ من گفتم شما بر اساس شناختی که از ایشون و حرفای ایشون دارید فکر کنید رابطه شما با ایشون موقتیه یا دائمی. ایشون که میگه من ازدواج نمیخوام بکنم، من شما حتی موشه پس موقتیه، شما از رابطه موقتی میخواید؟
آخه به گفته خود ایشون رابطه موقتی میتونه تا 100 سال ادامه پیدا کنه.
خب شما اگر میخواید خودتون رو گول بزنید بزنید خانم، من یه ذره خوشم از اینا بالاتره که بگم بحثای اینجوری عجیب و غریب بکنم. من به کسی برگردم بگم که شما رو تشبیرید خونه ما، ولی خب حالا باشه به یه وقتی که بعدن تعیین میکنیم، که خب معلومه وقتی نذاشتیم شما رو، من به خونم دعوت نکردم. چون چی دارین میگید عزیز؟ ایشون هر کسی میتونه بگه رابطه ما میتونه یک روزه باشه یا 100 ساله، این شد حرف؟ من دارم به شما میگم با شناختی که از ایشون صحبت ایشون من چه کار دارم؟ به شناختی که شما از ایشون دارید فکر کنید موقتی است یا بلند مدتی؟ موقتی است، دوست دارید موقتی بفرمایید، نذارید خدافظ. دائمی است، شما دوست دارید بفرمایید، موقتی میخواید نه.
آخه فقط که خواستن من که این وسط مهم نیست.
من نگفتم عجیبه. نه شما حالتون بده عزیز. خیلی از اول شروع کردید اذیت نشید تا چون شنونده ها میشتم شروع کردید همینجوری حرفا رو بی حساب و بی کتاب فقط دنبال هدفتون هستید برسید.
اینا حرفای ذهن من پس ذهن من هم اینطوریه.
خیلی خرابه عزیز، خیلی خیلی خرابه عزیز. ما تو دنیای واقعیت ها زندگی میکنیم. من 99% مطمئنم این مرد شما رو برای کوتاه مدت در یه شرایط محدود میخواد. اگر شما اهل این حرفید بفرمایید، نیستید برید کنار. شما میخواید این رابطه خوب و عمیق باشه، کجای کارید عزیز؟ تازه هنوز سرکرده خانوادهش پیدا نشده، بگن اه دختر پسر 24 سالمون رو فرستادیم بره دوتا مهندسی داره رفته اونجا.
خانوادهشون باید... تا قدری در جریان هستن
و سختن با این رابطه موافقن.
خانوادهشون گذاشتن به عهده خودشون.
شما با من شوخی دارید باز؟ یک پسر ایرانی که 2 سال از ایران اومده، 2 تا مهندسی خونده، خانوادهش اینقدر در ایران آزادی وجود داره که میگن میری با زنی که 5 سال 4 سال از خودت بزرگتره ازدواج هم کرده جدا شده بدون که ما بدونیم حتی جلد باد بکن.
نه در مورد ازدواج من نمیدونن خانواده.
خب پس شما رو نمیشناسن خانم قربونتون. یه آدمی یه چیزی رو که اساسیه در مورد شما نمیدونه، نظر خوب راجع به شما داره، پس نظرش خوبه. بابا ای والا، شمایی که وحشت دارید، اون پسر که وحشت داره این اطلاعاتو بهش بره نجون میده، چه خبره عزیز من؟ چه کی میخواید خودتون رو گول بزنید؟ باور کنید من آدمایی که بهشون بارها گفتم برید لطفاً تو آینه نگاه کنید رو پیشونیشون نوشته لطفاً مرا فریب دهید، دیده بودم مال شما 4 تا خط نئون هم از خاموش و روشن هم میشه. شما میخواید الان یه جوری بگید که خانواده ایشون با این کار به عهده خودش گذاشتن؟ خانواده این کجا به عهده خودش میگذارن؟ شما کجای کارید؟ من اصلا حالتازه نمیگم که شما گوش به حرف خانوادهش میده، یعنی بذارید من به شما یه چیزی بگم. 2 دفعه به شما گفتم میخواید برید با ایشون باشید، برید باشید. فکر میکنید انقدر زیرک و زرنگید که ایشون رو قانع و راضی میکنید. 100% با تو مخالفم، شما اصلاً همچی توان ندارید. برای اینکه آدمی میتونه از زیرکی و زرنگیش استفاده کنه که واقع بین باشه، نه تخیلی نه تصوری. شما تخیلی و تصوری هستید و کاملا خودفریب. اصلا نمیگم شما حتی یه جمله گفتید منو فریب برید، ابدا. شما تمام مدت خودتون رو گول زدید و دارید گول میزنید. چرا؟ علتش هم خیلی روشنه. یه چیزی رو میخواهید، میخواید اون چیزی که میخواید به گونه‌ای که شما میخواید به دستتون بیاد. خیلی روشن، من اعتراضی هم ندارم، ولی این جهان این گونه کار نمیکنه عزیز. این که من دلم میخواد مهندس بشم، هی بگم من مهندس هستم، خیلی هم میدونن، برای پدرم هم در کوچکی به من گفت تو از هر مهندسی مهندستری، یه پیچی که هیچ کس باز نمیکرد و من باز کردم، همه برام دست دادن، پس من بالاترین مهندس دنیام. اینا که به من آگاهی مهندسی رو نمیده، اینا تخیله عزیز. شما یه رابطه سطحی گذرا میخواهید، با این آدم خوب و خوشید، اصلا این بحثا هم نکنید، برید خوب و خوش باشید، روزی هم که تموم شد تموم شد. اما اگر شما اهلی همچی چیزی نیستید، یه همچی چیزی رو دوست ندارید، این رابطه درست نیست. اگر هم حرفتون این است که اگر 1% احتمالش هست که این رابطه ادامه پیدا کنه، میخوام برم دنبالش، از نظر من اون 1% هم نمیبینم. شما فکر کنید هست، شما میشناسید، شما خودتون رو میشناسید، شما ایشون رو میشناسید، شما از توانایی های خودتون و او خبر دارید، برید جلو. ولی نظر منه میخواید، من هیچ وقت این همه حرفای کاملا غیر واقع بیای نشنیده بودم عزیز. یعنی از اول تا آخرش بازیست که یه چیزیست که من دوست دارم، درست پس که منی که 100,000 دلار پول دارم میخوام یه خونه 10 میلیونی بخرم، هی میرم و میام و میگم یه ذره تخفیف بدید، ولی حال تخفیف بدن، تخفیف از 10 میلیون میکنن 9 میلیون و نیم، من با 100,000 دلار میخوام چی کار کنم؟ یعنی شما اصلا متوجه فاصله نیستید عزیز. یه فاصله است بین آنچه که شما دوست دارید و درست میدونید و میخواید با آنچه که هست. بنابراین اون دوست و درستتون رو و خواستتون رو بذارید کنار، به این چیزی که هست قانعید یا نه. شما دلتون میخواد من 50 دلار بهتون بدم شب بری شام بخورید، من بهتون فقط 1 دلار دادم، 2 دلار دادم، شما باید با این 2 دلار شام بخورید. اینکه من آدم خوبیم، شما خیلی خوب هستید، ضمناً دلتون میخواسته برید یه جایی رستوران خوب غذای 50 دلاری بخورید، که تغییر در این ماجرا و این واقعیت به وجود نمیاره که شما $2 دارید باید برید یکی از این فست فودای همبرگر بخورید که شب گرسنه نمونید. از غذا و رستوران عالی هم خبری نیست، تو اون غذای اینا هم برخ از وقت بهتر از اون است. به هر حال مواظب خودتون باشید، هر چی دوست دارید انجام بدید. خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی از پیش. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من سیدیهای شما رو سیدیهای مختلفتون رو شنیدم و در مورد خشم و عصبانیت هم شنیدم. بعد کلن به اصطلاح خیلی برای من این مبحث روشن و روشن‌تر شد، مخصوصا که شما معمولا کتابایی رو که معرفی میکنین در راستای سیدی های شما، یعنی شبیه به همون چیزایی که شما میگین، این خیلی کمک بیشتری میکنه. مثلا برفض کتابای ناتالی براندر در مورد حرمت نفس، عزت نفس، مسئولیت پذیری. ولی متاسفانه در مورد خشم و عصبانیت من دنبال کتابی در این راستا میگردم که پیدا نکردم. دلم میخواست که ببینم که اولا که برای شما امکان داره.
شما کجا هستید؟ امریکایید؟ ایرانید؟ انگلیسی میخواید یا فارسی؟
من کانادا هستم.
از کتاب فارسی میخواید یا انگلیسی؟
ببینید فرق نمی کنه، ولی مثلا در مورد ناتالین براندر رو وقتی که من رفتم ایران سری کتاباشو گرفتم در این مورد.
متوجه هستم. نه ببینید عزیز، درباره خشم و عصبانیت که من به جرات میتونم بگم در برخی از این دوستانی که کتاب فروشی در لس آنجلس رفتم، من 5 جلد کتاب مختلف دارم، همش هم خوب بودن چون ترجمه های خوبی بودن. ولی الان اسم اینا
رو من میگم، من کتابای دیگه چند تا کتاب مطالعه کردم، ولی شاید منظورم اینه که اون جوری که شما صحبت میکنید کتابای ناتالی براندن وقتی آدم میخونه حرفه شما رو کاملا دیگه میفهمه، یعنی میخوام بگم مکمل هم دیگه هستن. چون معمولا شما کتابایی رو که معرفی میکنید من سعی میکنم دنبالش برم و بگیرم، مثلا همون وضعیت آخر یا مثلا بازی درمانی اینا رو، بازی اریک برن و اینا، ولی در مورد خشم من هیچی، یعنی هیچ وقت به نظرم میاد چیزی در این مورد نشده.
آخه ببینید داستان مشخص عزیز، ببینید بذارم شما یه چیزی بگم. من شاید تو خونه 10 جلد 15 جلد کتاب انگلیسی 10 جلدی حتما دارم.
بله.
ولی من وقتی که این کنفرانس ها رو 1978 23 سال قبل 24 سال قبل شروع کردم، یه نگاهی به اینا کردم که یه بسیار خط کلی پیدا کنم. اونچه که مربوط به اداره کردن خشم و انگر منیجمنت 90% کتابا این همه، یعنی واقعا کتاب درخشانی ما نداری. مگر یک کسی که یه مقداری، اگر شما مثلا بقیه تو 100 صفحه مطلب نوشتن این تو 150 صفحه نوشته باشه، بعد مثلا یه دیدگاه اجتماعی یا مسائل خاص بیولوژی و فیزیولوژی مثلا بدن رو یا بیولوژی مغز رو مطرح کرده باشه، یه جنبه هایی داده باشه، فعلا گفتگوی کلی و عمومی اینا شبیه همه. یعنی موضوع فرض کنین افسردگی یا استراب یا خشم و عصبانیت، اینا موضوعی کلاسیک هست. مثل اینکه شما اگر یه کتاب فرض کنید فیزیک رو بردارید یا مکانیک رو درباره قوانین ترمودینامیک، حالا که تو 5 صفحه نشته تو 15 صفحه، ولی 99% مطالب شبیه هم هستن. من به این دلیله که کتاب خاصی الان واقعا به ذهنم نمیاد، ولی تو شاید 15 سالم هست 10 سالم هست بهش نگاه نکردم، ولی میدونم شما اگر به یه کتاب فروشی که در ایران ایتش میبرید برید، به شما کتابا میدن. همیشه عرض کردم کتابایی که مترجمین خوب اونو ترجمه کردن که در ایران شناخته شدن، دوم این که کتابایی که به هر حال طرف یا پی اچ دی یا ام دی و اگر یه ذره نگاه کنید سابقه مثلا استادی دانشگاه داره، چون کتابای یه مقدار در حقیقت نوشته شده برای فروش و فقط برای بازار و تجارت فراوون تو این زمینه ها.
ولی من اتفاقا تو ایران یکی دو تا از اساتید و کتابشون رو دیدم، راستش یک مقداری ببینید، چون تمام سیدی های شما کاملا قابل فهم و در زندگی روزمرمون کاملا قابل مشاهده است، ولی در مورد چند تا کتابی که چند تا استادی رم که میشناختم اونجا نگاه کردم، یه مقدار مسائل بسیار پیچیده و یه مقدار حالت میدونین حوصله خواننده رو یا کسی رو که میخواد بشنوه سر میبره. ولی مثلا وقتی کتابای ناتالین براندر رو دیدم و خوندم، دیدم چقدر مثلا برفض با سیدی های شما خیلی با هم نزدیک و خیلی مسائل رو برای من کلیر کرد.
حالا من متاسفانه اگر چون این گفتگو رو شنوندگان میشنون، اگر شما انتظار نام کتاب دارید، من الان به ذهنم نه انگلیسی نه فارسی نمیاد، ولی من میدونم شما اگر فرض کنید تو کتاب فروشی شهرتون برید تو قسمت سلف هلپ، من مطمئنم 10 جلد کتاب و 10 جلد سیدی و دیویدی برای انگر منیجمنت هست. بعدم اون آدما رو پشتش رو نگاه کنین، چون اینا خودشون رو معرفی میکنن، اگر یه جایگاه استادی دارند و پی اچ دی و ام دی هستن، یا فرض کنید که چاپ چندمشونه و اینا مثلا باز دو مرتبه تجدید نظر روش شده، خب اینا معمولا بهترین کتاب هستن انگلیسی. فارسی دیگه برمیگرده به اینکه دوستانی که در اینجا تشکر کردن با این همه مشکلاتی که برای آوردن و فروش کتاب دارن واقعا چه چیزایی داشته باشن. اینجا مراکزی رو بنده در همین وست وود لس آنجلس کتاب سراز، کتاب فروشی پارس و شرکت کتاب هست و دوستان دیگری هستن که اینجا کتاب دارن و من مطمئنم چند جلد کتاب در جهت خشم و عصبانیت دارن، ولی میتونید تماس بگیرید ببینید که چی بهتون اطلاعات میده.
یک دنیا من حالا با توجه به اینکه من مزاحمتون شدم، من میتونم از شما خواهش کنم یه مختصری در مورد اداره خشم صحبتی بفرمایید؟
نه ببینید، اون بحث یه بحث به کلی و پیچیده است، یعنی من تو قسمت انگر منیجمنت حقیقتش این هست که اون یک کلیاتی رو داره که من تو سی دی آوردم، یعنی 1 2 3 4 5 رو مرتبه 1 2 3 4 5 رو مرتبه 1 2 3 4 5، یعنی من فکر کنم مثلا یه 6 ساعتی 5 ساعتی راجع به صحبت شده. این که توی برنامه قسمت اداره کردن خشم رو مطرح کنم یه مقدار کار برنامه رو با اشکال همراه میکنه، ولی کلیات مسئله رو آوردم. بله من اگر یه جای 5 ساعت راجع بهش حرف زدم، حالا تو 5 دقیقه جز خراب کردن موضوع و خودم چیزی، اگر چیز به خصوصی مورد نظرتونه باید بفرمایید، ولی من چون پیام‌ها رو ازش گذاشتم من شما روی هولد میذارم، اگر بعدن چیز خاصی مورد نظرتون بفرمایید در خدمتتون هستم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای برطرف کردن موهای زائد در ماه ژانویه تا 60% از تخفیف ویژه درمابر استفاده کنید. درمابر در محیط دوستانه با پرستاران با تجربه و استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه‌های لیزر همچنان پیشرو در انجام بیشترین لیزر تراپی در آمریکاست. برای مشاوره رایگان و استفاده از پرداخت ماهیانه بدون بهره با تلفن 866 444 6411 866 444 6411 تماس بگیرید. چقدر خونت قشنگ شده. چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر، با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزئینی رو یکجا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا مارچ تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان، بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه 2 سال پیش من با یه خانمی آشنا شدم و زندگی رو خیلی خلاصه میگم با هم شروع کردیم.
شما چند سالتونه؟
من 55 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
چهل و الان 48-9 سالشونه.
خب دو سال قبل زندگی. آخ شما هیچ کنون قبلن ازدواج کردی؟
بله، من خانومم در ایران کشته شده و اومدم اینجا و دو تا بچه دارم، بچه های بزرگ دارم، ولی به هر حال من یه زندگی خیلی سختی داشتم. ایشونو همدیگر پیدا کردیم، به هم برخورد کردیم و با هم شروع کردیم به زندگی کردن، اومدیم و بعد ایشون هم با من بودن هم با کسی دیگه. من نمیدونستم، بعدن فایند آوت کردم و جدا شدیم و من فقط لباسام برداشتم و تو خونه اومدم بیرون. ولی الان نزدیک 2 سال آقای دکتر، من تمام زندگیم اصلا نه کار میتونم بکنم، نه اصلا یک آن ایشون از ذهن من بیرون نمیره، نمیدونم چیکار کنم. و حتی شما
نصب کنید، شما من بفرمایید که چه مدتی همسرتون از دست دادید؟
من حدود، من خانومم که قارون شد ایران، حدود 23-24 ساله که من از ایران خارج شدم، یعنی اما اوائل انقلاب، حال در غنال یه سال دو سال بالا.
بچه هاتون چند ساله؟
الان بچه ها 28 و تقریبا 30.
وقت اینجا چه جور زندگی اقتصادی و فعالیت کاری داری؟
من زندگی اقتصادیم خیلی خوب بود. من کمپانی داشتم، 2-3 کمپانی داشتم، تمامشو به خاطر یه ریلیشنشیپ قبلی تمامشو از دست.
نه نفهمیدم آخه این که داستان یه چیزی تازه میگید، قبلی داستانش چی بوده؟
من قبلا با یه خانمی آشنا شدم که با هم زندگی رو شروع کردیم اوائلی که وارد امریکا شده بودم و 10 سال با هم زندگی کردیم، ولی متاسفانه تمام زندگی از دست من رفت.
آخه تمام زندگی با یه زن چجوری میره عزیز؟ یعنی چی؟
متاسفانه این احمقی من، فکر میکنم، نمیدونم، برای اینکه من همه چیز تو وجود یه زن میبینم، یه زندگی اینا، ولی
نه صبر کنید آخه تمام شما یه آدمی رو دوست دارید، همه چیز رو تو زندگی رو میدونید، خودش گرفتاری و بیماری سر جاش، ولی چرا اونم حالا بهش میرسیم، ولی چرا زندگیتون از بین بره؟ زندگی مگر فقط یه رابطه؟
اونم باز شرایط، اونم باز مسائل دیگه است که روی تلفن جاش نیست که من بخوام همه رو بریزم بیرون، برای اینکه وقت شما اجازه نمیده.
آخه کمک میکنم ببینم آخه شما چه شخصیتی دارید عزیز؟ شما اگر یه آدمی هستید که به یه آدما بند میکنید و گیر میدید و معتاد میشید و اونا ماده مخدرتون میشن، خب اشکال کار ما اینجاست.
دقیقاً همینه که شما میگید.
خب شما شخصیت معتاد هستید، ادیکتیو پرسونالیتی دارید، باید برید معالجه بشید. من اگر بیام خدمتتون بگم من معتادم به هروئین یا کوکائین، خب شما حرف این است که اعتیاد تو باید ترک کنی، این معناش همین است که باید بری خودتو درست کنی که معتاد نباشید. شما هم حرفایی که میزنید بوی حرفای یه آدم عادی و معمولی نداره، یه آدمی است که یه تصورات و تخیلاتی داره یا یه احساسات و عواطفی از جمله اضطراب و وسواس، به چیزا گیر میده و خودش رو آویزون یه چیزی میکنه و بعد زندگیش رو مثلا آدم تو وجود یه زن یا یه مرد برای چی بهت بذاره؟ مگه یه زن و مرد چیه؟ مگه که ما قل باشیم و اشکال داشته باشیم؟ به علاوه زن و مرد زن و مرد، تفاوت اون زن با اون زن یا این مردم با اون مرد اونقدر نیست تو هیچ زمینه. آدم ها یه طیف هم 70-80-90% مردم هم فاصله حتی 5% هم با هم ندارن. این که یه دفعه من یه نفر رو بیارم، خب درستی، حتی ما در جهت فرزندانمون وقتی 4 تا بچه داریم، خب بچه‌هامون بچه‌های ما هستن، حالا هر کدومشون یه ویژگی دارن، ولی اینکه یکی همه چیز باشه 3 تای دیگه هیچی نباشن، خب اینا گرفتاری است. این موضوع در خصوص انسان‌ها هم هست. شما اگر یک کسی هستید که این گونه به انسان‌ها گیر میدید و خودتون رو گرفتار می‌کنید، نشون دهنده یه ویژگی‌های روانی است و یا یه آسیبای شدید کودکی است که غالباً محرومیت از توجه و محبت تو شما به عنوان یه مرد مادره و مسائل دیگه ای که حالا شما اینگونه دلبستگی عمیق و سنگینی پیدا میکنین که اصلا نه اسمش محبته نه عشقه، بلکه بیماریه. و به همجه از که اون خانم رو یا این خانم رو هم اگه دوست داشتید عشق نبوده، این بیماریست. اگر یه آدمی همه زندگیش رو زیر پا میذاره یا تا پدر مادرش رو میکشه پول در میداره یا پول اونا رو میگیره میره هروئین میخره، که میشه گفت این واقعا عجب عاشقیه، دیوونه است، بی‌معتاد. حالا واقعا شما در هیچ زمینه دیگه آدم غیر عادی هستید یا فقط وقتی میرسید به زن اینجوری میشی؟
نه من حالا نمیدونم با شما اسمش چی میذارین. من عاشق زندگیم و میخوام زندگی نرمال داشته باشم، ولی متاسفانه
نصب کنید شما که عاشق زندگی دو میخواید زندگی نرمال بشید. اولا حالا اصلا لغت عشق و زندگی نرمال با هم نمیخواد، ولی فرض رو خب آدم نرمال انتخاب کنید، آدم نرمال هم بتونید جانشین کنید، به جای این خونه اون خونه، به جای این غذا اون غذا، به جای این زن اون زن. چرا دفعه بگید همه زندگیتون میشه یه زن؟ خب این که نرمال نیست. شما که دنبال زندگی نرمال هستی چرا کار غیر اب نرمال میکنید یا غیر عادی و معمولی میکنید عزیز؟
من پسرم به من میگه، میگه بابا تو تمام وجود و قلب و دلتو میریزی و میان و استفاده هاشونو میکنن و میرن.
حالا من با استفادهشون کاری ندارم، بحث من اونا نیستن، بحث من است که شما به چی میرسید. شما قراره ببینید عزیز، یکی از گرفتاری هایی که توی بسیاری از ماست گذشتگان ما فکر کنن اسمش عشقه، که بیماریه. فکر کنیم ما باید هیچ بشیم، صفر بشیم تا خالی بشیم، تا یکی بیاد ما رو پر کنه. اون کیه؟ اونم یه آدمی است مثل ما. بله، و اون برای چی بیاد یادم هیچ پوچ خالی رو بخواد؟ من همیشه عرض کردم من یک با توی یک میتونیم یه رابطه خوب بش بشیم، من نصف، من هیچی، چی میتونیم باشیم؟ شما نگاه کنید به ادبیات ما، اصلا نگاه کنید به ذهنیت ما. فکر کنیم عشق یعنی از خود گذشتن، یه برای چی؟ خود را آتش زدن برای چی؟ به پای دیگری سوختن به چه مناسبت؟ شمع شدن یا پروانه شدن، اینا گرفتاری یا بیماری های فرهنگیه. ما به چه مناسبت باید یکی رو بسوزونیم یا خودمون بسوزیم؟
آقای دکتر من الان کارم، میبخشید شما رو قطع میکنم، من الان کارم مثلا این شده که شب تا صبح اتاق را میرم و سیگار میکشم و صبح از خونه میام بیرون تو ماشین. البته نمیدونم از من ایراده که اینو بگم یا نه، ولی میگم میرم یه گوشه میشینم توی ماشین و شروع میکنم به گریه کردم. من تمام روزم، تمام 24 hours این دو سالم همین بوده.
خب مریضی هستید؟ کاملا بیماری است، به اینکه سلامتی. اصلا اولا شما اگر با عرایض من آشنا باشید، هیچ آدمی ارزش یه همچین رنجی رو نداره، هم از اینکه زنده باشه یا مرده. برای که زندگی ارزش داره که رابطه و زن و مرد جز بشه، پس باید زندگی رو حفظ کرد. ای زندگی مهم نیست که شما این برا رو سر خودتون میارید، جزء کوچک کم اهمیتش که یه زنه تو زندگی حالا شما چه معنایی داره که همه زندگی شما بشه؟ آخه اینجوری که نمیشه عزیز. شما که نمیتونید بگید یه انگشت من بزرگتر از 10 برابر وجود منه، تازه انگشت شماست همچنان با بقیه بدن شما میشه شما. اصلا اینا با هم نمیخونه. علاوه شما گریه چی میکنید؟ این آدم اصلا برفرض که همون نوع ایدئالی که شما فکر کردید بود و میمان، فایدهش چیه؟ اصلا شما با یه همچی فرشته ای چگونه میخواید زندگی کنید؟ شما قراره با یه آدم عادی مثل خودتون زندگی کنید؟ این درست مثل این است که من برم سراغ کسی که زبونش رو نمیفهمم، یا یه آدمی که جهان رو آنگونه میبینه که اصلا من متوجه نیستم، مثل یه آدم بره سراغ یه بچه یک ماهه بخواد، حالا بچه یک ماهه بخواد از وجود این آدم 20 ساله لذت ببره، چی میتونه برای اون که اصلا نمیفهمه؟ شما قراره یه آدم عادی پیدا کنید. روزی که آدم عادی پیدا کرد با رابطه عادی داشت باشید، برای چی یه دفعه یه آدمی رو تبدیل میکنید به یه بوتی که وقتی که میشکنه یا مجبورید بشکنیدش بعد این بلا رو سر خودتون میارید؟ یعنی من اصلا نمیفهمم. یعنی شما معلومه حالتون بد عزیز، شما یه افسردگی و اضطراب و وسواس
شدید دارید. خیلی شدید افسردگی شدیدی من دارم، میدونم اینو خودم. من خودم پزشکی خوندم، البته تمامش نکردم چون منو بردن زندان تو ایران. من زندانی بودم، 6 ماه بعد فرار کردم و از کشور خارج شدم و اومدم با بچه ها، 2 تا بچه 4-5 ساله از کشور خارج شدم و اومدم و تمام مدتم رفاهای خودم بودم، ولی زندگی رو هم ساختم. 2 بار من زندگی کامل ساختم و
خودم. بعدن چرا به کار به پای یک زن انداختی؟ بله، اصلا من اصلا هیچ حرفی در محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت و کمک و یاری ندارم. هیچ، هر کس که بتونه اینا رو بیشتر و بیشتر داشته باشه انسان بالاتر و والاتری است. ولی من که قرار نیست خودم رو آتیش بزنم که دیگرانی که دوست ندارن حتی گرم بشن گرم بشن.
و این شده، همین دقیقا همین حرف شما شده و الان خود من دارم توی آتیش میسوزم چون به حد زیرو رسیدم یعنی اصلا میگم کارم این شده که فقط صبح از در خونه میام بیرون، دو ساعت یه کافی میگیرم میرم یه گوشه تک تنها توی پارکینگ، دقیقا همین کاری که الان دارم میکنم، با شما دارم حرف میزنم، توی یه پارکینگ میشنم و گریه میکنم و بعدش هم خودم آروم میکنم و میرم دوباره توی اتاق درم میبندم تا فردا صبح. و اصلا من صبح وقتی که هوا روشن میشه اصلا متنفرم از روشن شدن هوا.
خب نه، شما ببینید عزیز، ماجرای استراب و افسردگی اینا بوده، احتمالاً یه مقدار آدم باهوشی بودید ولی یه مقدار این هوش شما از اون هوش هست من میشم هوش انحرافی که میزنه تو جاده خاکی. بعدم حوادث و شرایط ایران و زندگی سخت و بدی که از کودکی داشتید، بعدم در دوران بزرگسالی و مسائل سیاسی و از دست دادن همسر و دوتا بچه و مسئولیت اونا و آمدن اینجا، به هر حال چپ و راست کارت ها و چاقوها به بدن شما خورده. خوشبختانه به دلیل یه توانایی های زنده ماندید، ولی اون یه جان نیمه ای رم که داشتید به پای دوتا خانم این گونه که میگید انداختید و ریختید بی خود.
آقای دکتر من داغون دارم میشه، آقای دکتر من نمیدونم چی کار باید بکنم.
نه کار که متاسفانه عزیز، متاسفم ولی معلومه شما دکتر رو دوام میخواید عزیز. من نمیدونم کجا زندگی میکنید، اگه لس آنجلسی تلفن کنید من بفرستم تو، شما برید روانشناس و روانپزشک میخواید کار باید بکنید و از این وضع در بیاد. برای که این ببینید عزیز، همه این ماجراها در ذهن شماست، همه چیز تو مغز شماست، هیچ جای دیگه هم نیست. یعنی ابدا در دنیای خارج نه اون خانم وجود داره، نه اون رفتارش وجود داره، نه خوبیش وجود داره، نه بدیش.
من اصلا زندگی رو گیواب کردم دکتر، یعنی دیگه هر آن. من دیروز یه جای رفته بودم توی بلندی خیلی ارتفاع بالا و همین اشتباهم فکر میکردم شما ساعت دو برنامه دارین، تا دو نشستم و بعد دیدم دیگه نیستین. یعنی هر آن من ممکنه یه بلای سر خودم بیارم، یعنی خیلی راحت نمیگم برای اینکه گیواب کردم.
نه نه آخه از گیواب از چی؟ شما برز من اون تیکش توجه کنید که همه اینا تو ذهن شماست، اینا واقعیت نداره عزیز. درست بسید که من الان تصور کنم دوتا کبوتر تو استودیو دارم پرواز میکنم، واقعیت نداره. شما یه دنیای ذهنی خیالی درست کردید و با اون دارید بلا سر خودتون. شما مسئول دوتا بچه به عنوان یه انسان مطرحید، شما یه روزهای ادعایی برای حقیقت و عدالت داشتید که اون زحمت ها رو کشتید. حالا یه دفعه حقیقت
یه مشکلاتی هم پشت سر من الان هست باز، و البته یکی از بچه هم خودش از آب و گل کشیده میرون، ولی اون یکی باز گیر کرده یه جایی.
نه من میفهمم عزیز، بسیارم متاسفم. اینه که لطف کنید دفتر من تلفن کنید، من بتونم دوستانو بهتون معرفی کنم، کمک بگیرید. از ببینید
اصلا شما خودتون قبلا هم تلفنتون دادین که من بیام پیشتون، ولی متاسفانه به خاطر شرایطی نتونستم. نمیدونم دکتر، من اصلا یعنی
حالا به من زنگ بزنید من ببینم چه میتونم بکنم. به من
زنگ بزنید آفیستون رو لطف کنید.
310
بله
273
بله
76 36.
زنگ بزنم وقت بگیرم که خودت ببینید.
زنگ بزنید بذارید من ببینمتون، ببینم چه خبر است. ولی ببینید باز جمله‌مو تکرار می‌کنم چون بقیه میشنون، هیچ چیزی نیست غیر از این ذهن شما. ذهن شما رو هم باید یه مقدار یه دستکاری کوچولویی کرد، دارو می‌خواید از این وضعیت و این بازی در بیاد، و الا پایانش هم خودتون رو اذیت بکنین، هم دیگران رو بدون اینکه فایده‌ای داشته باشه و ضرورت داشته باشه، و بیخودی هم درباره این دوستانتون که این گونه با شما بودند و کردن هم فکر نکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید.
یک دنیا ممنون.
تلفن کنید بفرمایید با هم صحبت کنیم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگار اجمن دو دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول اینکه همین دوشنبه 16 ژانویه که تعطیل هست، مارتین لوتر کینگز هست، سمیناری در UCLA با عنوان حقوق بشر Human Rights برپاست به زبان انگلیسی و فارسی، و دو پسر من پرهام و فرید و من در این سمینار شرکت داریم. ورود رایگان هست ولی باید کارت ورودی رو دریافت کنید. همکنون در شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس در وست وود و
دکتر کامران یدیدی تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت‌های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستند و برای موکلین خودش همیشه بالاترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال و وضعیت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی.
818-999-99
دکتر کامران یدیدی.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخشی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمتها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخانه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-99-10 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه دختر 33 ساله دارم که نمیاد دیگه من ببینمش اینا. من احساس میکنم شاید من از بچگی با این خوب نبودم، برای اینه، نه که خوب نباشم، خوب بودم، ولی شاید اون فشارهای اون موقع، الان دیگه نمیخواد منو ببینه. دو تا ازدواج داشت، بعد یه ازدواج اشتباه بود بهش وقتی که اومد تو کالیفرنیا از اروپا. گفتم با این آقا ازدواج نکن، هفت گوش نکن ازدواج کرد. حالا بعد از 12 سال جدا شده، زن یه آقای آفیسر شده. من فکرم چون سیاه‌پوست بوده و اینا، خب نخواسته من برم، چون من بهش گفتم. الان با این یکی هم دیگه نمیخواد منو ببینه. مثلا زنگ میزنه، مینویسه، تکس میزنه، حالت چطوری یا سال نو مبارک. ولی همچین که مشکل میشه، مشکل براش پیش میاد، میدونه میاد خودی من. این میخوام ببینم چی. و بچگی اینا سه تا بودن، پدرشونو به یه چیزایی از دست دادیم، ما مهاجر شدیم تو آمریکا. من نمیدونم به خاطر اون بود یا بر وقتی که میرفتیم سرپرستی، هی اون بهش میگفتم مادر اگه ببینم تو سرپرست این دوتا هستی، اینا باعث شده یا اصلا چرا نمیخواد منو ببینه؟ شوهرش میگه من میارم دخترتو ببینیم. من دخترتو گفتم، به دخترتو گفتم ببینیم، به مادرت بگی ما میخوایم ازدواج کنیم.
آخه ببینید سرکار خانم، حرفایی که شما میزنید، خب به عنوان یه مادر میتونم بفهممتون، ولی بیاد جمله رو اینجوری ببینیم. فرض کنید که من تو زندگیم بچه هام با مسائل و مشکلاتی روبرو هست، به دلیل مشکلات و گرفتاری های کسی یا اتفاقات بدی که خب برام آسیب میبینن. مثل اینکه من به شما برگردم بگم فرزندان من تا به 18 سالگی رسیدن تو 5 تا تصادف بود، تصادف های شدید که چند نفر دیگه مردن ولی اینا زنده موندن. خب شما انتظار دارید که دستشون شکسته باشه، پاشون شکسته باشه، الان یک آسیب حتی ظاهری داشته باشن، ای بس و انگشتاشون هم قطع شده باشه. پس این مرده اول. دوم این که بچه ها از یه سنی که میگذره، بعدن به خاطر اون آسیبا و گرفتاری هایی که دارن، با مسائل و مشکلاتی روبرو میشن، از درسشون و کارشون و روابطشون و ازدواجشون. دختر شما هم که بر اساس توضیحاتی که میدید متاسفانه این گرفتاری ها رو پیدا کرد. خب اینم که این طرف قضیه. بعدم شما یه حرفی میزنید که اینا اومدن من بهشون گفتم ازدواج نکن، مثل اینکه شما یه متخصصی هستید که همه چیز میدونید دو تا نمیدونن. خب نه، اینجوری نبوده. شما ممکنه یه چیزایی میدیدید ولی با اونا که نمیشه تصمیم گرفت ازدواج درست یا غلطه. بعدم به گفته شما رفته ازدواج کرده، بعد از 12 سال جدا شده، ولی نشون دهنده این است که عقیده و نظر شما درست باشه. شما روزی عقیده و نظرتون درسته که دقیقاً گفتید این 1 2 3 اینا موضوع است، بعدن معلوم میشد به خاطر همون 1 2 3 اتفاق افتاده. و الان من پسر و دختری بگم به درد هم نمیخورن چون من فکر میکنم قد پسر بلنده، بعد علت جداییشون بی پولی پسر باشه. بس من که نمیتونم بگم من از قبل گفته بودم. حالا بعدم اگر دختر شما فکر کنه میاد کنار شما و شما بهش شادی میدید و لذت میدید و امنیت و آرامش میدید، من فکر کنم هر وقت وقت داشته باشه میاد. ولی اگر قرار باشه وقتی میاد پروی شما احساس بکنه که دردآور و رنجآور براش یا شما درد میکشید و رنج میبرید، خب معلومه نمیاد. شما خودتون یه جایی تشو میبرید که فکر میکنید شادی، لذت، خوبی، خوشی، مهربونی، محبت. یه جای دشمنی هست و جنگ و جدال که نمیرید. خب شما یه همچین محیط مناسبی رو بدون سوال و بدون اعتراض و بدون گرفتن ایراد و بدون دخالت و اینا فراهم کنید، من فکر میکنم بچه‌ها اگر نسبتاً عادی باشن، من نمیدونم دختر شما عادی است یا نه، میان سراغتون. اما اگر من و شما وقتی که بچه ها میان چرا چاق شدی و چرا لاغر شدی و چرا با اون ازدواج کردی، من که به تو اونو گفتم، و چرا مدرسه نمیری و این چه کفشیه پوشیده، اون چه آرایشی درست کردی، یا دختر یا پسر من به دلیل آسیبا یه موجودات گرفتار بدبخت بیچاره باشن، خب میان سراغ من رنج میبرن و منم رنج میدن، بنابراین رابطه رو کم میکنن. علتش خیلی روشن عزیز، و الا یه دلایل فراوانی وجود داره که در شرایط حتی نیمه عادی، نمیگم عادی، پدر و مادر به سمت پسر و دخترشون یا فرزندانشون کشیده میشن، اونام همینطور. یعنی ولی اگر ما وقتی که بچه‌هامون میان، اگر عزیزانمون میان، خواهرمون میاد، برادرمون میاد، رنجشون میدیم، خب معلومه تو دنیای امروز که مردم مقید به اون باورهای ارتباط خاک و خونی نیستن، خب میرن دیگه، نمیان دیگه. یه روزی بوده مردم رنجشون رو از عزیزانشون میبردن، همه امید و آرزو و شادیاشون از اونا میگرفتن، بنابراین کنار هم میموندن و در نتیجه ماجرای سوختن و ساختن بود، هم تو زندگی زناشویی، هم تو رابطه با پدر و مادر و پسر و دختر و فامیل و اینا. تو دنیای امروز مردم به هم محتاج نیستن، آزادی عمل دارن، هر کسی هم درگیر و مشغول کار خودشه. بنابراین پسر من یا دختر شما فکر کنه که برم پلوی مادرم یا پدرم، بعد ضرب و جمع میکنه، اولا با کارهای دیگه‌اش مقایسه میکنه اون کارا چقدر لذت بخشن یا دردآورن، بعد مقایسه میکنه سراغ من اومدم چقدر لذت بخش و دردآوره. ای به این نتیجه رسید که اینجا شادی و لذتی بیشتر از جای دیگه وجود داره، خب بیا سراغ من. ولی اگر فکر کرد که اولا میتونه بره یه جای دیگه خوشحال و شاد و شنگول باشه، اینجا بیاد پرون اولاد غمگین و ناراحت و حالا گزارش بده و جواب بده و دخالت شما رو قبول کنه، خب معلومه نمیاد عزیز. شما، من همیشه عرض کردم پدر و مادر اگر بپذیرن که دوران پدری و مادریشون تموم شده، 18 سالگی ماجرا تمومه، از این بعد ما فقط میشیم دوست، میشیم مهربان، در خونمون بازه، آغوشمون هم گرمه، فضولی هم نمی کنیم، دخالت هم نمی کنیم، از اون سوال هم تا نکردن و مطمئن نیستیم جواب نمیدیم، خب موقع بچه ها میان. ولی اگر من میخوام به پر و پای بچه هم سر گذشته و حال آینده بپرم، اومد گفت خوام خونه بخرم، بهش گفتم برای چی میخوای خونه بخری، گفت خوام خونه رو بفروشم، گفتم چرا میخوای خونه تو بفروشی، خب معلومه نمیاد، هیچ کس نمیاد. ما تو دنیایی نیستیم که مردم بیخودی برن اینجا رنج بکشن، برای که زندگی مردم با شادی و لذت همراه شده، خیلی هم امروز لذت خیلی بیشتری از گذشته ها میبرن. در گذشته همه جا درد بود، رنج بود، خب کنار پدر و مادر منم درد و رنج بود، میامدم اینجا، بعدم گفتم ذهنیتی داشتم و باورهایی داشتم و انتظاراتی و احتیاجاتی بود که از طریق چسبیدن به پدر و مادرم برای من فراهم میشد. امروز نظام خویشاوندی به هم خورده، امروز مردم بذارید که پسرم و دختر خاله هستن، جز زمانی که با هم توافق دارن و در یک کلیاتی با هم مشترکند و ضمناً روابط چندانی با دیگران ندارن، معمولا دور هم جمع نمیشن. ولی اگر بچه ها همچنان دور همن، ولی که حضور و وجودشون برای هم شادی آفرین و لذت بخش، و الا ما که نمیم تو دنیا وقتی میتونیم انتخاب کنیم بریم یه جایی رو انتخاب کنیم که آزارمون میرن، وضعیتمون میکنه. شما نگاهتون و روشتون و جهتتون رو عوض کنید. اگر دخترتون با دامادتون آمد، هیچی به شما مربوط نیست. ازدواجشون خوب بوده، بد بوده، چاق شده، لاغر شده، لباس بلند پوشیده، کوتاه پوشیده، میخوان بچه دار بشن، نمیخوان، به شما چه مربوطه؟ شما مهربونی خوبی کنید، دفعه بعدم که دلتون میخواد شما رو میبینن، میتونید راجع به موضوع دیگری که اونا اذیت نمیشن و آزار نمیبینن حرف بزنید. ولی اگر آمدند و گفتگوها بالا گرفت و با خشم و ناراحتی از اونجا رفتن، خب بسیار طبیعی است که دفعه دیگه بر نمیگردن.
نه اصلا همچین مسائلی نیست متاسفانه، خودش گوشی گیره. نه این خانم اروپا بود، دخترم 18 تا 19 سالگی اونجا یه ازدواج کرد، بعد اومد ما رو ببینه، بچه های دیگه هم گفتن مادر این اگه بیاد اینجا کار دستمون میده، چون میدونستن یه دختر شیطونیه، باهوش هم هست، الان خیلی هم موفق تو کار دولتی، همه چیزش جالبه، ولی نمیخواد بیاد مثلا ماها رو ببینه و اینا.
چرا؟ نه نه، ببینید با سرعت رد نشید. اولا اگر دختر شما بیاد درد سر درست میکنه، این نگاهی که خانواده دارن اگر واقعی است، خب من گفتم یه طرف قضیه تو این رابطه این است که اگر بچه من بیمار باشه با منم کاری نداره، همونطور که با کارهای خوب دیگه ممکنه کار نشه باشه، مسائل همچنان همونه. دوم این که حالا دختر شما وقتی که آمده چه کرده یا چه میکنه؟ فکر کنید چرا نمیاد؟ اگه بهش بگید چرا نمیاد، جوابش چیه؟
میگه من خودم 3 بچه دارم الان، حالا زندگی با این شروع کردم، نمیخوام که این مرد همه چیز منو سر در بیاره یا مثلا چه چیزه. ولی خب
همه چیز منو سر در بیاره یعنی چی؟
همین مثلا من اینجوری به من میگه، من نمیخوام بفهمه همه چیز ما رو پتوی قضیه رو در بیاره.
بنابراین نصب کنید اگر دختر شما بیپایی نرف میزنه، یه دختر شکاک مزنون سوء زن نیست، بیماره که سر درست چی در بیاره. ولی اگر فکر میکنه اذیت، لطفا نشید که مادری که شما هستید با حرفایی که میزنید، نوعی که زندگی میکنید، زندگی که دارید باعث خجالت اون از خوب نمیاره.
نه اتفاقا خونه من خیلی بزرگ.
نه من راجبه اتفاقا نه، عرض به این است که نه، ببینید اگه میخواید بحث بکنید ذره نچرخید هاشیه. شما من بفرمایید که دختر شما فکر کنید چه راضی با دیدن شما برای شوهرش آشکار میشه.
میبی ایرانیان بودن
یعنی دختر شما وانمود که خب بس ببینید، پس او از ایرانی بودن مادرش یا خودش خجالت میکشه یا وانمود
شوهرش میدونه ما ایرانیم اصلا. پس...
نه سرکو خانم منو... نه ببینید عزیز، اگر یک کسی میدونه که شما ایرانی هستید چه فرقی میکنه که شما رو ببینه یا نه، مگر اینکه ایرانی دیدنش هم آزار دهنده است، ولی چه معنی داره؟ دخترتون حالش بده؟ نه شما نه ببینید عزیز، شما به من بگید دخترتون خجاله از چیه شما میکشه؟
نمیدونم
والا. من چه میدونم پس؟ نه ببینید
میگم 3 ازدواج کرده، الان بچه‌هاش نمیدونن این ازدواج کرده. من میگم بابا به بچه‌هات
نه، ببینید باز به شما چه مربوطه؟
آخه من گفتم دکتر هلاکویی
نه هلاکویی بی خود کرده. ببینید عزیز، ببینید نه ببینید، شما با اطلاعات کم میپرید اونجا. شما قرار نیست که حالا یه دفعه بیاید راهنما بشید ماجرای او، حتی اگه درست باشه شما قرار نیست حرفی بزنید عزیز. شمایی که رابطه بسته محدودی دارید، شمایی که او دنبال بهانه میگرده، نه یا چرا بهانه دستش میدید؟ شما اگر بدونید هر همسایتون دو دفعه که بهش بگید چرا اینقدر چاق میشه، چرا اینقدر میخوری، عصبانی میشه، قهر میکنه دیگه با شما حرف نمیزنه، آیا این درسته شمایی که میخواید با همسایتون دوست باشید این حرفا رو بهش بزنید؟
همینطوره. آخه دلم میسوزه برای زندگی.
آخه ببینید سرکار خانم، اینجاست که اذیت نشی تا. لطفاً اذیت نشی.
بس همینه.
نه اذیت نشی. این دیگه بازی و سیاه بازی ما ایرونی هست. درست. که میدونیم حرفی غلطه بیفایده هم هست، میزنیم به بهانه که من آخه مادرم دیگه، آخه من پدرم دیگه، خب دلم میسوزه و بسوزه. تو من وقتی که دلم میسوزه ولی فرقی نمیکنه، خب قرار دل سوختگیمو قبول کنم ولی زبونمو ببندم برای که دست و پام دیگه نسوزه، دست پای بچه‌مو نسوزونم. ببینید تمام موضوعی که وجود داره این است که ما قرار نیست حرفی بزنیم، ما باید حرف درست و مفید و مناسبو بزنیم. اگه حرف درست و مفید و مناسب و مطمئن نیستیم که داریم میزنیم یا دیگری این گونه بهش نگاه کنه، بهتر ساکت باشیم. به همین جد است که وقتی که دختر شما میبینه آمدنش کنار شما با او برخوردهایی به وجود میاره یا او را اصلا اذیت میکنه، ای بسا او خودش هم دودله، ای بسا او خودش هم به این نچرسه که مثلا قراره به بچه ها بگه یا بهتره بگه، ولی وحشت داره. احساس ناراحتی میکنه، نگرانه. خب وقتی شما اینو بهش میگید، به جای اینکه با خودش و این ایده‌ای که تو ذهنش بود بجنگه، حالا با شما میجنگ، حالا میفته به جون شما، پس حالا گناه رو میرسه گردن شما و شمایید که قرار نیست بگذارید اون چیزی که او با خودش داره. شما خیلی راحت میتونید بگید که دخترم اگر مطرح کرد، نمیدونم من چون شنیدم، اگر شاید تو این موضوع ها رو با بچه ها روشن کنی خودت و اونا راحت تر باشی، ولی شاید هم نباشی، من نمیدونم. اگه دلت میخواد بپرس، بخون، با یکی حرف بزن، مشورت کن که انتخاب درستی بکنی که خودت خوشحال باشی و نتیجه بهتری بگیری. به منم اگه دلت خواست بگو که درستش چیه، نظر تو چیه، منم هر حرفی تو بزنی میپذیرم. روزی که شما باش این گونه برخورد کردید، یعنی من به عنوان مادر تو بی‌تفاوت و بی‌طرف حتی نیستم، ولی صمیمانه و صادقانه نظرم رو میگم، چون ما تو اینجا هستیم عزیز. ببینید یه روزی بود که پدر و مادر و بچه شبیه هم بودن. ما مطالعاتی دانشگاه داشتیم، مرکز مردم شناسی، که اصلا نشون میداد توی یه ده مثلا 700 نفره همه 132 تا شعر بلدن، همه 273 تا ضرب المثل بردن، همه 4 تا داستان بلند درباره یه موضوعی میدونن. یعنی اینقدر مردم شبیه هم بودن، فرقی نمیکرد که شما با کی حرف بزنید، تفاوتی وجود نداشت. امروز شما یک آدمو بیارید درباره هر موضوعی نظرش با من و شما متفاوته، هر موضوع، آسمان، ستاره، درخت، میوه، پلو، خورشت، اثر هر موضوعی. و بنابراین در یه همچین دنیایی که آدم ها اینقدر متفاوت شدن، ما نمیتونیم یه نگاهی داشته باشیم که نظر من نظر قطعی حتمی است و یا این نظر تنها نظر درسته. ما یه نظری هستیم وسط این نظرها، و به دلیل این تفاوت هاست که امروز بچه ها شبیه من و شما نیستن. امروز اصلا پدر مادر اگه فکر من بچه هاشون شبیه اونا هستن، فقط قسمت شباهت رو میبینن، ابدا قسمت های تفاوت رو نمیبینن. به همجاست که اگر گفتگوی فرزندشون رو یه جای ضبط کنن و بعد بدن یکی دیگه بگه، تشخیص نمیدن که این پسر و دختر منی که این حرفا رو میزنه. من اینقدر تو جلسات کار روان درمانی تراپی بچه های چیزایی گفتن که پدر و مادر همینجوری هاج و واج موندن که این بچه اینجوری فکر میکنه، این بچه اینگونه زندگی میکرده، این یه همچی باورا و اعتقاداتی داره. و بسیار عادی و طبیعیه، یعنی امروز به تعداد آدما واقعا باور وجود داره. یعنی امروز برخلاف گذشته که همه مثلا یه بوته گندم بودند و همین، یا یک فرض کنید خوشه گندم بودند، یا یه بوته گوجه فرنگی بودند و یه شباهتایی به هم داشتن، امروز یکی درخت نخله، یکی درخت سیبه، یکی فرض بفرمایید که بوته خیاره. اینقدر تفاوت ها وجود داره. و این تصور من و شما که همه باید یه جور باشن، یا اگر من یه چیزی رو درست میدونم یا دلم رو میسوزونه باید مطرح کنم، نیست. به همین دلیله که تو این سن و سالات تو روابط حتی با بچه هایی که مهربونن، میشنون، توجه میکنن، رعایت میکنن، تازه ما با حد خودمونو بدونیم، چرسه به این که من و شما بنویسیم با بچه هایی که این همه آسیب دیدند و لتو پارند و درب و داغون و خونین و مالینند و با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو بودند و هستند، حالا من و شما هم روی این زخم اونها همجوری نمک بپاشیم. حالا به حساب خودمون داریم شکر میپاشیم، اما متوجه نیستیم که در حقیقت نمکدون رو برداشتیم، یا حداقل از نظر من شکره، ولی از نظر او وقتی نمکه و به نظرش نمک میاد میسوزونه اون رو، و اون وقت است که بچه‌ها فاصله میگیرن. یه دلیلی که بچه‌ها اینقدر از پدرم داره فاصله میگیرن، برای اینکه پدر و مادرها متوجه نیستن که اونا متفاوتن، مختلفن، هدفشون، جهتشون، حسشون، احساسشون، باورشون، عقیدهشون، خواستشون، جدول ترجیحاتشون، اینا همه متفاوت شده. و به همین دلیل است که ما وقتی کنار هم هستیم باید در مورد آنچه که با هم موافق هستیم حرف بزنیم، بحث بکنیم که در حقیقت ما رو به هم نزدیکتر و نزدیکتر بکنه. من اگر برم توی مهمونی بدونم که اینجا یه گفتگوی سیاسی و مذهبی در میگیره و آدما ناراحت و عصبانی میشن، هرگز تو این بحث شرکت نمیکنم، امکان نداره. برای که ما اینجا که نیومدیم بحث بکنیم، دعوا کنیم، ما اومدیم اینجا دور هم باشیم، خوب و خوش باشیم، پس جای بحث اینجا نیست. ولی اگر دیدم که درباره یه مسئله اجتماعی یا موضوع مربوط به اقتصاد امریکا ما با هم اختلاف عقیده یا آنچنان نداریم، یا اصلا پوزیشنی نداریم و موقفی نداریم، پس میتونیم بحث کنیم صمیمانه و صادقانه، خب معلوم راجع به اقتصاد امریکا صحبت کنیم، چرا بیام راجع به مسئله مذهبی و سیاسی که اختلاف داریم صحبت کنیم؟ شما هم نگاه کنید ببینید در کجا مشترکید و مانند هم هستید. وقتی ایشون به شما زنگ میزنه سراغ شما میاد فقط راجع به اونا صحبت کنید که رابطه و نزدیکی رو بر اساس شباهت هاتون به هم نزدیکر کنید. کسی هم دروغ نمیگه، بازی هم نمیکنه، ولی گفتم راجع به اقتصاد امریکا حرف بزنید که با هم اختلاف نظری ندارید، ولی وارد بحث دیگه نشید. امیدوارم این دفعه که میاد یه ذره رابطه رو بهتر کنید، خودتون هم اذیت نکنید. به هر حال اگر اونا خوبند و خوشن، برای من شما، من و شما به عنوان پدر و مادر باید اون مهمترین مسئله باشه. حالا با ما بی ما فرقی نمیکنه، مخصوصا که ما 23 سالم معمولا زودتر از اونا میریم. من به پیام ها نه ببخشید پایان برنامه رسیدم، ناچار باید ازتون خدافظی کنم.
پس میفرمایید چه کنم؟
هیچی، شما هر وقت آمد با خوبی باش برخورد کنید، بی خودی هم نه نصیحت کنید نه دخالت نه کار دیگه. منو ببخشید چون باید برم از حضورتون. شنگان عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
در دفاتر اوقیه پیام شایانی وکیل تصادفات هیچ تلفنی بدون جواب نخواهد ماند. پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
چند ماه پیش خاله و دختر خالم بعد از سالها اومدن آمریکا. سعی کردم همه جا ببرمشون و بهشون خوش بگذره. وقتی برگشتن ایران میدونید به همه فامیل چی گفتن؟ بهترین خاطره سفرشون به آمریکا رفتن به درمابر برای رفع موهای زائد بدن بود. انگار بی خودی بردمشون لاس وگاس و دیزنیلند. درمابر بهترین هدیه برای عزیزان دور و نزدیک شما. تا 60% تخفیف ویژه ماه ژانویه. مشاوره اولیه رایگان. تلفن 866-444-6411. درمابر.
کیفیت عالی، عطر و طعم خوش را فقط از چای ایمپرا بخوری.
عطر و طعم عالی، خوش رنگ ترین چای، فقط چای ایمپرا.
ایمپرا از سواحل اقیانوس هند